لوموس.
سلام، اینجا لوموسه از یوتیوب مرکز دنیا جادوگری. من خشایارم.
سلام، من شادیم.
سلام، من امیدم.
سلام، منم میلادم و به اپیزود 10 و 11 محفل ققنوس لوموس خوش اومدید.
خب ما اینجا در مورد کل داستان صحبت میکنیم و اگر آخر داستان رو نمیدونید شاید یه سری چیزا براتون لو بره.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
فصل 10 کتاب محفل ققنوس. خیلی زود گذشت عمرها. بله، لونا لاوگود.
بله،
نکته جذابی نداره بخوام بهش اشاره کنم. اتفاقاتش هم 10 شهریور 74 که فصل بعد هم همینه دیگه، در ادامه همین روزه.
حالا من در مورد اسم فصل، این لونا دیگه درسته؟
بله.
حالا به سرکار خانم لونا جون میرسیم. آره دیگه، با فصل پیش سیزن بی زخم میکردیم. نه حالا اجازه بفهمید. خب آخر فصل پیش از حسای پیچیده هری قبل از خواب گفتیم و حالا میبینیم که این حسا روی خود خوابش هم تأثیر گذاشته و یه خواب به هم ریخته‌ای میبینه، یه معجونی از اتفاقاتی که توی در واقع روز گذشته دید. تو فصل پیش در موردش صحبت کردیم. تنها نکته جالبش، حالا میخوام از خواب خیلی سریع رد بشم با توجه به اینکه خیلی صحبت داریم، تنها نکته جالبش اینه که توی خواب هری رون و هرمیونی رو میبینه که تاج سرشونه و این یه اشاره به اون شعر ویزلی از اور کینگ.
بله.
حالا به قول خانم اسلامی اونی که سرور و پادشاهمونه ویزلیه. و حالا اول سپتامبر بچه ها باید برن مدرسه، ولی این بار به خاطر شرایطی که هری داره باید ما محافظ برن و مسئول بردن هری مالی و تانکسن که پیادم میرن.
خیلی پرخطرترین روش رو انتخاب کردن برای رفتن.
حالا مثلا نه نامرئی کردن نه هیچی، همینطوری شدن.
خیلی به نظر من اکسپوز بودن. اصلا در معرض خطرم. تو همینطوری، من همینطوریش ترس دارم که تو خیابون، من که ماگلم ترس دارم.
احتمالا حالا چون خیلی عادی تره اینا به خودشون فکر کردن که
طبیعیش کنی،
طبیعی ترین حالت، کسی شاید دنبالشون نمیاد یا شک نمیکنه.
آره اینم جالبه. و خب حالا میبینیم که سیریوس هم بالاخره حرف گوش نکرد و باشون اومد. البته حالا درسته که این کاری که سیریوس میکنه بی ملاحظه گریه، ولی وقتی که واقعا شادی سیریوس رو میبینیم که مثلا داره با دومش بازی میکنه، با کبوترها بازی میکنه، گربه ها رو میترسونه، بعد اون مدلی که با هری خدافظی میکنه، این که میبینیم چجوری دنبال قطار میدوه، واقعا دلمون براش میسوزه، میفهمیمش. همونطور که یکی از بچه ها بود، فکر کنم نمیدونم هری بود یا روم بود، یک چون گفت که وو این رنگ خورشید نیده توی این
روم
گفت چند وقته، و قابل درکه واقعا. همون جوری که براش نگرانیم، با توجه به اینکه حالا جلوتر هم میبینیم که دریکو یه چیزی میگه، حالا نمیدونم که واقعا فهمیده که سیریوس اونجا بوده یا از روی مثلا همینجوری همینجوری داشته حرف میزده اتفاقی این کلمه رو به کار برده. آره علاوه بر این که با وجود این که نگرانیم براش، ولی خوشحالیم دیگه. این چیزها رو که میبینی، هیجانا رو که توش میبینی، در شرایطی که همین چند فصل پیش، چند اپیزود پیش داشتیم در مورد شرایط روحی سیریوس صحبت میکنیم که چقدر حالش بده، واقعا خوشحال کننده است.
یعنی من شخصا استرابم بیشتر از خوشحالیم برای سیریوس بود اینجا. خیلی تابلویه، سگ به اندازه خرس داره کنار اینا راه میره، حالا همینجوری اینا دارن پیاده میرن کف لندن به قول تو چی، اون سگه به اندازه خرس کنار اینا راه میره، خودش به اندازه کافی جلب توجه میکنه، واقعا خطرناکه. و اونجایی هم که به قول تو کوپه اشاره میکنه که دریکو اون تیکر رو میندازه، واقعا آدم شک میکنه که نکنه مثلا اگر که لوسیوس مالفوی بود ممکن بود چیزی متوجه بشه، ولی کله خری بود دیگه، من اسمش رو میذارم کله خری. واقعا
یه اشاره هم به این استرجس پادمور بکنیم که اینا فکر میکنن بدقولی کرده ولی توسط مرگ خارها گیر افتاده،
اسیر اوناست و احتمالا هم تحت تاثیر طلسم فرمانه.
آره.
مودی هم با هری دست داد و گفت آره خودت رو تو دردسر ننداز و حواست رو جمع کن و همگی یادتون باشه مواظب باشین چی رو کاغذ می نویسین، اگه شک دارین اصلاً توی نامه ننویسینش. تانکس هرمیونی و جینی را بغل کرد و گفت از آشنایی با همتون خوشحال شدم، فکر کنم به زودی دوباره می بینمتون. صدای سوت هشداری به گوش رسید و دانش آموزانی که هنوز در سکو بودند با عجله سوار قطار شدند. خانم ویزلی که آنها را در هم و بر هم در آغوش می گرفت با حواس پرتی هری را برای دومین بار بغل کرد و گفت زود باشین، زود باشین برام نامه بنویسین، بچه های خوبی باشین، اگه چیزی رو جا گذاشته بودین براتون می فرستیمش، خب دیگه زود باشین سوار قطار شین. یک لحظه کوتاه سگ سیاه بزرگ روی دو پای عقبش بلند شد و پنجه های جلویش را روی شانه های هری گذاشت. ولی خانم ویزلی هری را با زور به سمت در قطار راند و زیر لب غرید جون هر کی دوست داری یکم مثل سگا رفتار کن. سیریوس. قطار شروع به حرکت کرد و همانطور که رون، هرمیونی و جینی کنار هری دست تکان می دادند، هری فریاد زد به امید دیدار. پیکره تانکس، لوپین، مودی و آقا و خانم ویزلی به سرعت کوچک شد، اما سگ سیاه کنار پنجره می دوید و دمش را تکان می داد. آدم های تاری که در سکو بودند از دیدن اینکه سگ قطار را دنبال می کند خندیدند و بعد قطار پیچید و سیریوس از نظر ناپدید شد.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
اینجا وقتی که قطار راه میفته، رون و هرمیونی باید برن واگن ارشدا و خب دوباره هری تنها میشه. دیگه اینجا رو فکرشو نمیکرد که تنها باشه. اینجا همیشه نقطه امنش بود که مثلا با رون و هرمیونی میشستن حرف میزدن در مورد مسائل مختلفی که حالا بود. ولی اینجا همطور که تو کتاب هم نوشته صحنه رفتنشون و هری که میبینه واقعا صحنه، یعنی سخته، لحظه سختیه. انگار که اینجا خانم رولینگ داره هری رو آماده میکنه تا بتونه حالا یکم هم تنهایی تنها باشه دیگه، یکم با تنهاییش هم کنار بیاد تا بتونه یکم توی تنهایی هم پخته بشه، چون الان خیلی رون و هرمیونی همیشه پیشش بودن. ولی توی این کتاب داره عادت میکنه، یه جوری داره تنهایی هم
دیگه خیلی ناز پروردش کردین. حالا توی یه کوپه قطار بخواد چند ساعت تنها بمونه چیزیش نمیشه.
نه ببین، کلن از اول کتاب حالا هری یکم تنها بود،
40 روز تنها بود دیگه، خودش همش با ایناست دیگه.
40 روز البته تو انزوا بود، تنها نبود. 40 روز تو انزوا بود، خب واقعا به نظرم آزاردهنده است. ولی خب اینجا به نظرم صرفا اون حس رو تجربه میکنه که خب هیچ وقت حالا تو قطار سر یا سایر هاگوارتس بدون رون توی کوپه نبوده، برای همین این براش عجیبه. به غیر از این که مثلا یا میبینه سفره هرمیونی و رون ازش داره جدا میشه به عنوان ارشدا، این باز داره شاید یه ذره اون حسادت رو مثلا یه ذره برانگیخته بکنه که شاید من میتونستم جای اینا باشم.
آره
فکر میکنم این یه ذره حالش رو بد میکنه اونجا.
حالا به هر حال این میخواستم یعنی اینو بگم که این تنهایی ها کم کم باعث میشه که خب هری توی تنهایی هم پخته بشه، یه سری یکم با تنهایی خودش هم بتونه کنار بیاد،
مواجه
به هر حال میدونیم. آره یکی از مهمترین لحظه های زندگی هری توی تنهایی اتفاق میفته دیگه، اون لحظه که میره که با ولدمورت روبرو بشه توی یادگاران مرگ و متوجه میشه که خودش باید تنها این کارو بکنه. اون یعنی از اینجاها شروع میشه این تنهایی هری تا میرسه به اون لحظه بزرگ.
اینا روش کردنه دیگه، به هر حال یه جورایی در راستای همون بلوغ است که هری داره طی میکنه. ولی یه چیز جالبی من الان که شادی داشتش میگفت در مورد همین این که مثلا ران و هرمیونی سفرهشون جدا شده و این مثلا یه خورده داره هری رو تحریک میکنه، یه چیز جالبی که همین الان یادم افتاد، خب ببین هری خودش باید یک همچین چیزی رو، البته در حالت عادی آدم باید یک همچین چیزی رو درک کنه دیگه، هری هم همینطور. هری از سال اول سفرهش جدا شدش از اینا، از موقعی که خب سر تا سر سال این هفته یه روز میرفت تمرین کویدیچ، اونجا رون تنها میموند.
آره
اونجا رون تنها میموند، ولی خب اینجا الان هری نمیتونه به یک همچین چیزی فکر کنه، چون که اسیر یک سری چیزهای دیگر از درون، اسیر یک سری دغدغه‌های دیگه تو ذهنش داره و خب قاعدتا نمیتونه همچین چیزی رو تو ذهنش درک کنه باش، یعنی بشینه مقایسه کنه اینا رو هم. ولی خب یعنی بخوای مقایسه کنی، هری از سال اول داره هر روز هفته یه روز در هفته رو میره تمرین کویدیچ و این ماجرا ادامه هم داره.
آفرین، جالب. الان من میخوام از شرایط و یعنی از موقعیت روحی هری توی این کتاب بگم، حالا تا فصلهای نسبتاً یک سوم آخر، یک چهارم آخر. من فکر میکنم هری از لحاظ استیت روحی توی نقش قربانی قرار گرفته، یعنی هر چیزی اون احساسات قربانی بودن رو در اون برانگیخته میکنه، نبودن دامبلدور، تنهایی، ارشد شدن هرمیونی و رون، خوابایی که میبینه، همه اینا باعث میشه که اون حس قربانی بودنه، اون جایگاه قربانی بودنه رو بیشتر تجربه بکنه. و برای همین اصلا شاید فکرش به این چیزی که میلاد اصلا میگه نه خطور نمیکنه، به خاطر اینکه اینقدر حقو به خودش میده و اینقدر محتاج مهر و توجه دیگران هست، نه که توجهی که همطوری ازش حرف زدیم، توجهی که واقعا داره ازش دریغ میشه. و فکر میکنم این حس رو توش بیشتر پررنگ میکنه.
حالا اینجا یه صحنه جالبی هم اتفاق میفته که وقتی که رون و هرمیونی دارن میرن، جینی به هری میگه که خب حالا بیا ما بریم یه مثلا کوپه خودمون پیدا کنیم. بعد رون و هرمیونی با هم دارن میرن اونوری، هری و جینی دارن میرن اینوری.
بله،
این یه مثلا یه چیز دیگه، این دوتا زوجا که بعدن با هم دیگه آره، یه جالبه، یه تعبیری از اون چیزی که حالا در آینده اتفاق میفته.
ده خب خوبه این اتفاقاتی که داره همین جاها میفته، حالا من هم امسال هم سال آینده، خوبه دیگه از نظر این که خب بالاخره هری و جینی میتونن با هم دیگه تنها بشن و اون شرایط، اون فرصتی که جینی همیشه توش قرار میگرفت و خجالت زده بود، دست و پاشو گم میکرد، به هم میریخ، اون هی کمرنگ میشه و خب یک چیز دیگری از درونش متولد میشه.
آره به هر حال توی همه کوپر روی هر دوتاشون مایه لذت هم بیخونه.
بله
شروع
شتک میکنه تو سر صورتشون.
آره ولی به هر حال به نظر من زیاد اینو خیلی ربطش میدین به
آخر داستان.
آره یه کوپست دیگه.
خب حالا بله بالاخره هری و جینی میرن و با نویل و لونا هم کوپه میشن و اینجا با یه شخصیت محوری جدید توی این داستان آشنا میشیم که یه دختر با چشمای آبی درشت و موهای بلند بلوند، بعد چوب دستشو گذاشته پشت گوشش، یه تشک هم انداخته دور گردنش، یه مجله رو هم برعکس گرفته. اصلا شخصیت خاصیه واقعا، استایل خودشو داره.
حالا تا همینجا که داری توصیفش میکنی، این که نوشته ظاهر دخترک مثل خلوچل ها بود، اینو مثلا نویسنده داره میگه دیگه. خلوچل من نمیدونم چرا همچی چیزی نوشته، عجیب و غریب بوده. Distinct dotiness. خیلی عصبی نیست شده دوباره.
خیلی آخه عجیبه که مثلا یه نویسنده بیا تو اولین توصیفش از یه کاراکتر بگه خلوچل. خب بگه تو بگی خلوچل دیگه. خب
اونم کاراکتری که نقش مهم
قرار خیلی مهم بشه دقیقا. آره. و یک فصل اصلا به نامشه دیگه، این فصله به نامشه.
آره. عجیب غریب کافی بود. حالا من صفحات قبلم همین جوری هی جا انداخته، خیلی ترجمه هی داره بدتر میشه، خستگی توی خطاش مشخصه.
تو قلم خانم اسلامی موج بله. میزنه.
مثلا خانم ویزلی اونجا که منتظر بوده ساعتش رو چک میکرده اینو ننوشته، یا اونجایی که سیریوس میاد بیرون هری نمیتونست جلو خندش رو بگیره اینم ننوشته. همینجوری واسه خودش چیزایی رو ننوشته دیگه. حالا بریم جلوتر بازم هست.
آقا احتیاجی نیست، میخوایم سری داستان تموم بشه دیگه.
کتاب سنگین بوده دیگه، حوصله‌اش نمی‌کشیده.
چه خبره این همه؟ اونجوری بعد 4 تا کتاب، 4 تا جلد.
شما
کیفیت
عکس رو نگفتم.
چی توف کردن؟
من که حالا دوربین فکر نکنم بیفته، ولی خط خطیه، ولی شبیه در قرار بوده.
قرار بوده در بود. بذار ببینم قرار بوده چی باشه. تو کتاب من داره.
در دیگه، در.
آها بله.
یه ذره پررنگ شده.
بله.
نشون بده.
خونه شماره 12 میدونه خیابان گریمولد، نه میدان. این بعد اینجوری بوده، شما نشون بده. الان
یه ذره پررنگ شده.
اتفاق خاصی نیفتاده اونجا، انگار یکی گیگیلی در آورده مالیده رو کتاب امید. مال من انگار چاپ شده.
یعنی الان اون تو هم هست دیگه، درسته؟
توی آمریکایی باشه.
آره.
توی این کتابه. آره.
ولی حالا خب
کنجکاو ببینم اون تو چه شکلیه، یعنی قطعا اونم که باز تو اونه با اینی که تو اینه خیلی فرق میکنه.
در مورد لونا که قرار مفصل صحبت کنیم، هم این کتاب و هم دوتا کتاب بعدی، به خاطر این که همونجور که امید گفت شخصیت تاثیرگذاریه و به خاطر همین من کلا در مورد شخصیتش چیزی نمیگم، فقط به واژه شناسی اسمش میپردازم. لونا به معنی ماه هستش در زبان لاتین و کلی زبان دیگه مثل بلغاری و اسپانیایی و روسی و ایتالیایی و رومانیایی و گازانته و غیره. لونا به معنی ماه هستش و توی خیلی از فرهنگ‌های غربی بر این باور هستن که ماه باعث جنون یا دیوانگی میشه. مثلا خب واژه لونتیک از همین لونا گرفته شده دیگه که به معنی دیوانگی و جنون هستش. این خودش یه رفرنسیه به یه خود این عجب غریب بودن لونا و رنگ و رخساری که داره، این رنگ پریدگیش و اینا همه اشاره به ماه داره. و لافگود هم یه فامیلی متداوله تو بریتانیا، چیز عجیب غریبی نیست که عمدن خانم رولینگ لافگود رو انتخاب کرده که به اون خیخواهی و اون عاشق پیشگی لونا و کلن این خانواده اشاره کنه، چون ما میدونیم که پدرش هم یک این احساس عاشق پیشگی رو داره، منتها نه از نوع خوبش.
ولی کلن اسم حالا اینجوری که گفتی جالبتر شد برام، کلن اسم قشنگی داره، یعنی که خیلی مثبت دیگه این.
آره خیلی متداول شده تو ایران الان، خیلی هم من دیدم که اسم دخترایی که دخترای از یه جایی به بعد اسم لونا من زیاد دیدم روشون میذارن.
ولی اینی که تو میگی اتفاقا خیلی مثبت نیست، چون دیدی که برابر میکنن اسمشو تو مدرسه با لونی، یعنی تو ظاهر خیلی
به خاطر شخصیتش دیگه.
در حال منظور من اینه که این بار مثبتی که تو میگی رو خیلی فکر نمی‌کنم داشته باشه، چون بیشتر به لونی نزدیکه. حالا امید نمیدونم این نکته ترجمه رو بررسی کردیم خواستی بگی یا نه، ولی همینجا تو توصیف ظاهر لونا هم من فکر می‌کنم یه اشتباه ترجمه‌ای رخ داده. اینجا خانم رولینگ نوشته که خانم اسلامی نوشته که
از
یه گردنبندی
می‌خواستم بگم که عکس یکو اگه نشون آره بدن توی اون زمان
یه گردنبندی از تشتک نوشیدنی کره به گردنش آویزون. من نمیدونم تشتک یعنی چی،
همون مثلا در نوشابه
اون ما بس میگم تشتک
یا آره. پپسی توره این هایپر
ببین چیزه از این
اگه اون در... از اون کلاسیکا باشه آره. تشتک
اگه گرد باشه میشه تشتک، اگه آره. اگه از این جدیدا باشه نمیدونم میشه کشکک چی میشه.
ببین
کشکک
مثلا در فکر درای
هشتگی میدونی چیه؟ آها چوب پنبه است این.
آره.
این که چوب پنبه است
شراب اونجوریه دقیقا. خودش هم اینجا نوشته که در تو متن انگلیسی نوشته که باتر بیر کپس، یعنی درهای
اصلا رو این اکس هم اکس بی داره
کاوچوی. آره یک ساعت داشتم دنبال این کلمه کاوچو میگشتم، این گردنبندش از این درهای کاوچوی درست شده. ولی من نمیدونم به اینا میگن تشتک تو فارسی؟
نه نه تشتک
این تشتک
نوشابه در نوشابه این فلزی ها هست اونا رو میگن که با در باز کن باز
میکن. قاعدتا چوپن مثلا من واجه من نمیدونم انگلیسیش چی بوده توی متن اصلی.
باتر بیر کپس
کپس
باتر بیر کپس نمیدونم
در
کپ که آره دیگه همون در دیگه
در لونا یا در باتر بیر لونا.
خب پس اینجا تقصیر من فکر میکنم من تشتک و یه چیز دیگه فکر میکردم هست. حالا
خوبه مثلا منم بگم در مینروا
جورت در این میاد جرد میده.
امید علاقه به یه بانوی میان سال داره، برای چی به یه دختر
15 ساله 14 ساله؟
آقا چرا قضیه ناموسی میکنه؟
ناموسی چیه؟
حالا
بگذاریم.
حالا در مورد لونا که قراره خیلی بیشتر صحبت کنیم، ولی چیزی که توی همین فصل حالا یکم دستگیرمون میشه اینه که این استایلی که داره خب یکم استایل عجیب غریبیه دیگه. خب
لونا
امید میگه چرا اینجوری میکنه، استایلی که داره یکم عجیب غریبه و خب این باعث میشه که به هر حال قضاوت بشه، مثلا همه مسخرهش کنه اینا، ولی مثلا نگاه میکنیم که شاید خیلی براش مهم نیست اصلا چی میگی.
پرسیدم که خودکار مداد چیزی داره؟ گفت نه. گفتم ایرادی نداره، من یادم بله. جا گذاشتم مال خودم. شما داشتی صحبت میکردی
میخوای من دارم میخوای برات بیارم؟
نه دیگه ولش.
آره بعد خلاصه این که این نشون میده که خب خیلی قضاوت بقیه براش مهم نیست و خود خودشه، هر چیزی که حس خوبی نسبت بهش داشته باشه را انجام میده. این خب یکی از اصلی‌ترین دلایلیه که من این شخصیت رو دوست دارم. حالا در مورد این شخصیت بعداً بیشتر صحبت میکنیم در ادامه کتاب.
این ماجرای حالا شادی هم درباره‌اش صحبت کرد، لونا و لونی و یا همین لونتیک بودن که میام اصلا رفرنس، یعنی یه باور عمومی هستش تو غرب یک همچین چیزی، ولی من فکر میکنم تمامش عمدی بوده از سمت رولینگ که آدم ها عموماً کسایی که یه مقدار تفکرشون و نوع نگرششون به چیزای مختلف با عموم جامعه متفاوته رو یا بهش میگن خلوچل یا بهش میگن دلی دیوونه، مثل مرحوم حسین پناهی. خب خیلی ها باور داشتن که این مثلا یه خود این خلوچله، در صورتی که یه جو دیگه بود. میدونی دارم شاید مثلا بگیم که
نزدیکترین آدم به لونا لاوگود دقیقاً همون.
آره من مثلا مثال زدم
مثال نزدیکی بود،
چون واقعا خلوچل نبودش. مثلا خلوچل چی اصلا؟
عجیب غریب
خیلی با ما متفاوت بود. متفاوت شاید واژه مناسب تری باشه و خب صرفا به خاطر اینکه خیلی نگرشش، نوع دیدنش، نوع جهان بینیش با عموم آدم ها فرق میکرد. حالا این توی صحبتهاش، توی اشعارش، توی آثاری که ازش باقی مونده کاملا مشخصه. حتی نقشهایی رو هم که انتخاب میکردش خیلی نقشهای متفاوتی بود و همین عمدن میگم مثال زدم به خاطر اینکه حالا یه یادی هم از ایشون کنیم و از انجیرشون.
آره. همین. حالا آره دیگه، حالا چرا چیز تفره میری از استفاده واژه؟ به هر حال هر کسی که مثل عموم نیست بهش میگن کسخل دیگه، یعنی خیلی راحت.
من نمیخواستم لونا رو به کسخل ربط بدم، میدونی نمیخواستم، یعنی
خب اوکی. ولی خلاصه این منو یاد اون صحبتی که توی اولین اپیزودمون کردیم میندازه. خانم رولینگ تو اولین صفحه های کتاب سنگ جادو دوباره، یعنی همونجا هم خط فکریشو مشخص میکنه با اونایی که
کسخل.
نه جدی، حالا با این که یک سری معمولی اسم خودشونو بزنن مردم معمولی، بعد مثلا این که با معمولی ها فرق میکنن، میدونی چی میگم؟
بله.
همون صحبتی که کردیم توی اپیزود یک سنگ جادومون که حالا مثلا چی بود اسمش؟ ورنون اینطوری فکر میکرد که اینا معمولی نیستن، فرق میکنن.
درزیلی ها کلن اینجوری فکر آره. میکنن.
خلاصه حالا قبل این که برسیم به بخش بعدی که میخواستم در موردش صحبت کنم، برسیم به اون شماره دو، اون فیلم فکر میکنم، اون فیلمی که هست که حالا امیدم اشاره کرد بهش. آیه نویل لانگواتم یه کاکتوسی رو آورده که این کاکتوسه وقتی که میخوای امتحانش کنی بله یهو میپاشه بیرون. چی بگم واقعا اینو همون لحظم چو میاد وقتی دهن هری پر از مایه لزجه.
خب چون سبز رنگه،
البته آقای به قول امید چون سبز رنگه میشه تفکیکش کرد، ولی خب به هر حال یعنی اینو به اون گیگیلی هم بخوایم ربط بدیم که اولی کتاب امیدم بود. آره دیگه گیگیلیه مثلا مامان هگریده.
والا میخواستی
بوله بارنشین چی ترجمه کرده بوده؟ ترول بود دیگه.
نکنه انتظار داشتی که مثلا این سبزم نباشه دیگه، مثلا سفید باشه.
مگه نداشتیم خب اون آب دماغ اون گوله که تو فیلم یک بود.
آره اون بیرنگ بود.
شما هم رنگ آب دماغتون رو برای ما کامنت کنیم.
بله
حتما میخونیم.
ولی خب الان اشاره کردی به این ماجرا، توی حالا سه چهار فصل آینده ما متوجه تفاوت رفتاری چو میشیم که حالا به مرور که بریم جلو اونجایی که با هری صحبت میکنن بیشتر میتونیم مفصل میتونیم در مورد این ماجرا صحبت کنیم، ولی خب فقط خواستم اینجا چون برای اولین بار داره بهش اشاره میشه من هم یه اشاره‌ای بکنم.
خب بخش بعدی که میخواستم در موردش صحبت کنم مجله‌ایه که دست لوناه و لونا در واقع من هی اشتباه میگم. این مجله‌ای که دست لوناس اسمش کویبلره و هری این مجله رو می‌بینه وقتی که حالا رون فکر کنم ادای میمون در میاره چی میشه یه صدای میمون در میاره میخواد ادای چیزو در بیاره گویلو
آها
در بیاره و صدای میمون در میاره یهو لونا پاره میشه از خنده مجله دستش میفته و به هر حال هری این مجله رو میبینه که توش در مورد فاج و در مورد سیریوس یه سری مثلا حالا نمیدونم بگم چرت و پرت نوشته یا حقیقت نوشته یکم نمیدونم چی تعبیر کنم این چیزایی که در مورد فاج و سیریوس نوشته و یه سری کاریکاتور عجیب غریبم توی این مجله هست و متوجه میشیم که سردبیر این کویبلر اتفاقا همین بابای لوناست. اونم تو شرایط خوبی هم متوجه نمیشیم وقتی که
هرماینی
میگه که آره این همش مزخرف مینویسه کی اصلا اینو میخره فلان، که لونا میگه ببخشید اونو سردبیرش بابامه. حالا این نوشته ادیتور یعنی سردبیر؟ آره.
قبل از این که حالا توی کویبلر که هستی من میخوام یه یادی کنم از امین بهره‌مند،
بله
مترجم خوب مرکز دنیای جادوگری، که خیلی جاها با اسم کویبلر یا به قول خانم اسلامی تفرزن فعالیت میکنه.
یه سایت هم داره kuibler.ir.
به به آره، یه صفحه اینستاگرام kuibler.ir هم داره.
مزخرفاتش اونجا میگه. البته شوخی میکنم.
حاصل تقابشات ذهن بیمارش رو اونجا تخلیه میکنه. ولی خب آره تقابشاتش تقابشات
قشنگیه.
خوشبویی هست. مثل کاکتوس نویل نیست. خواستم اول اینو اشاره کنم، بعدم این که به این موضوع اشاره کنم که خب این کاری هم که اینجا در کل هرمیونی میکنه یه خود بده از نظر من.
آره
چجوری بگم، من وقتی ببینم امید داره یه کتابی میخونه من بعدم یادش نمیام مثلا بگم که این کوشر بابا
کوشر، آخه این نمیدونست که دست لونا بوده.
چرا دیگه
هری داشت میخوند دیگه اون وقتی که وارد کوپه شد که اصلا نمیدونست.
ببخشید
حالا هری داشت میخوند اصلا
دیگه هری و دیگه فرق
میکنه. آره هری مثلا این خود فرق میکنه تا با اینکه یه نفری که خیلی باش معاشرتی نداشتی
و میدونه هری اولین باره داره کویبلر رو احتمالاً میبینه.
اصلا اولین باری که قاعدتا ندیده دستش دیگه، اولین باری ما داریم با یه همچین اصلا پدیده مواجه میشیم. ولی خب
من ببینم تو دستت کیهانه میگم چه چرت و پرتی داری میخونی.
من به هر کس که دستش کیهان باشه میگم این چه کوشیری داری میخونه، اون چون اون فرق میکنه. ولی دیگه میخواستم بگم اون مراته یه خود مراته رو آدم یه جایی باید بکنه.
هرمیونی این کار نمیکرد بکنه.
کیهان و خیلی دیگه لزوما فقط کیهان
سر دستشون چون اونه اون فرق میکنه. بعد در مورد هری پاتر هم چون خیلی مزخرف مینوشت و حتی دمنتور ما خیلی یه مقدار عقده داریم کینه ای.
حالا در کل حالا توی وضعیت الان دنیای جادوگری ظاهرن کویبلری که انقدر ازش بد میگن خیلی بهتر از پیام امروزیه که با جدیت یه مش دروغ تحویل مردم میده. حداقل کویبلر مستقل وابسته به وزارتخونه نیست. البته چیزم اون حالا من اینجا اشتباهی نوشتم پیام امروز، اون دیلی پرافتم مستقل فکر میکنم ولی وزارتخونه خیلی روش تاثیر داره، یعنی مال وزارتخونه نیست که، یه چیز دولتی رسانه پر نیست.
نه رسانه مستقل منتاد انحصار داره.
بله پیشنهاد میکنم اپیزود اول
آخه خیلی اینو پیشنهاد کردیم دیگه، اگه ندیدین دیگه واقعا خیلی ظلم میکنیم.
شاید یکی دفعه اول داره لوموس رو میبینه، من تبریک میگم بعد از 100 اپیزود داری ما رو میبینی. ولی حالا در مورد اینی که گفتی این رفتاری که هرمیونی میکنه، حالا من اینو گذاشته بودم بعدن صحبت کنم در موردش، یعنی اشاره کنم، ولی میبینیم که همین هرمیونی با همین حرفی که میزنه ولی در آینده در چند ماه بعد
بله
به کویبلر اعتماد میکنه بله و ازش استفاده میکنه.
خب ببین
خیلی گزارش خیلی مهمی توش بله چاپ میشه که
اصلا یکی تاثیرگذار واقعا یکی از تاثیرگذارترین اتفاقات این کتاب اونجاست که حالا بهش میرسیم. و اینم میخوام بگم من حالا اینجا هرمیونی رو واسه این رفتار مثال زدم ولی احمق بودن هرمانی رو ثابت نمی‌کنه که، یا بی‌شعور بودنش رو. هرمانی آدم باهوشیه و میدونه که این اون اتفاق هم به نفع جامعه است، هم به نفع هریه، هم به نفع کویبلره. یعنی یک چیزیه که کاملا به نفع همه هستش.
آره، یعنی به این نتیجه نرسیده که وای کویبلر چه خوب بوده، من نمیفهمیدم. عملا آپشن دیگه در گزینه دیگه در دست ندارم.
ولی خب به قول حالا چیزم که هست اعتماد میکنه و خب اتفاق واقعا مهمی رقم زده میشه که حالا مفصل اونجا در واقع صحبت میکنیم. و یکی دیگه از رفتارهای لونا رو من میخوام اینجا بگم، ببخشید چون هنوز با تو لونا و کویبلر و اینا هستیم، اینم بهش بگم که اینجا خیلی میبینی چه روک برمیاره به رون، میگه که تو با پادما رفته بودی پارسال جشن رقص، اینم میگه آره، بعد اینم بهش میگه اصلا مثلا ریدی داداش با رگباری هم میگه چه گوی خوردی اصلا چیکار کردی، هنوز از دست تو شاکیه.
آره، بعدش هم که اشاره میکنه میگه من از من مزخرف گفتن توی کتاب فارسی البته نوشتم،
نه پرچونگی
در حالی که
پرچونگی من نمیدونم چجوری حالا رقص و دنس و این چیزاش تبدیل شده به حرف زدن و پرچونگی. این خیلی
نوشته پرچونگی برای من نوشته رقص.
جدی میگی؟
پرهام
شهرام، ولی نوشته رقص. منم خودم تعجب کردم چرا نوشته رقص.
نه تو کتاب ما نوشته من از پرچونگی.
آخه تو کتاب قبلی هم رقص و همه جا میگه گفتگو کردن و
این دیگه خیلی حرف میگفته، خیلی حرف میزنی. رونم کم
نه،
حرف میزنه.
نه گفتش که اصلا باش حرف نمیزدی، اینو نوشته.
دیگه رون حرف که زدن دیگه، ماشاءالله رون که وراجه.
بابا نه، حالش تو اون شب گرفته بود هر دو تایشون، واقعا کتکشون زده بودن فرستاده بودنشون یول با.
اینم جالب بود، با دستشون درد نکنه. خب به هر حال بچه ها میرسن به ایستگاه هاگزمید.
به اومدن دریکو اشاره نمی
کنی؟ یه اشاره کردم دیگه. حالا دریکو هم اومد یه سری مزخرفات به هری گفت که در موردش خیلی تالا از این اتفاقات زیاد افته، عادی شده دیگه. اگه حرفی داری در موردش؟
نه آخه مزخرفات ایهامدار گفت دیگه، استفاده از واژه سگ رو یه جوری انگار میشه اینجوری برداشت کرد که دو پهلو گفته. ولی اونجا خب هری به این نتیجه میرسه که هرمیونی راست میگه، واقعا سیریوس کله خری کرده باشه اومده. اگه مثلا یکی از مرگخوارا بود اونجا از جمله لوسیوس مالفوی، خب واقعا افتضاح به بار میومد. میفهمید همه این اعضا الان از جایگاه لوسیوس، از جایگاه سیریوس با خبرن.
آره، حالا در مورد این که همون اول یعنی یه جوری اشاره کردم که دیگه از اینجا ازش رد بشم.
قبل اینکه بری تو مبحث بعدی که حالا میرسیم به هاگوارتس، یکی دو تا نکته هست در مورد همین کویبلر من دوست دارم بهشون اشاره کنم. یکی بحث این فساد و رشوه خواری تو انجمن باشگاه کویدیچ که یه جوری میشه فدراسیون کویدیچ مثلا بریتانیا، که خب این برخلاف حالا تیترهای دیگه‌ای که داره، این موضوع واقعی بوده و وزارت سحر و جادو و پیام امروز در حال سرپوش گذاری گوش بودن و یک اتفاقاتی اون پشت پرده بین آقای تاج و ساکت و اینا بریتانیا میافتاده. بعد یه فولاد مبارکه و من دیگه نمیخوام خیلی بستش بدم به اون ماجرای
توی سر خود.
آره، و و یه جمله ای داره اینجا نوشته فاج با یک دستکش، یعنی یه عکس روی کویبلر نوشته فاج با یک دستکش کیسه طلا رو محکم نگه داشته بود. من یاد روزنامه خودمون توی اوایل دهه 90 میافتم که باراک اوباما رو با یک دستکش اگه یادت باشه
دوربین لطفا سویچه از اول فهمیدم چی.
آره
یک کلمه اگه من فهمیده باشم.
آره با یک دست رفتم آهنی. آره یک دستکش مخملی بود داده.
بابا
دست آهنی با یک دستکش مخملی.
دست اوباما کشیدت پایین.
آره دستکش مخملی. آره خواستم منم به اونم خواستم فقط یه اشاره کنم. به هر حال روزنامه هست که جرایده دیگه بررسی میکنی.
خلاصه بله. خب حالا بچه ها میرسن به ایکس باز میگم ایکس
گرفتیمون
ایکس ویدیوز بودی گوشم خیلی ایکس ایکس میکنم
آره نگوی اینا رو
چرا داشتی لونا سرش میکرد
نه ولی واقعا تا 6 صبح بیدار بودم داشتم متن بایوکست میلشتم و اصخایی میکنم آره
مغزش ایکسی شده است
به ایستگاه هاگزمید که عکس سرم زودتر اشاره کردم الان میتونیم ببینیم عکس سر رو ببینیم. که اولین چیزی که اینجا نظر هری رو جلب میکنه نبودن خودم هم عکس رو ببینم بله نبودن هگریده که بازم در واقع تنهایی دیگه برای هریه به هر حال هگرید هم یکی از بهترین دوستای هریه و بازم یه نقطه امن دیگر رو یه جورایی هری حالا حداقل الان تا چند ماه از دست داده حالا هر موقع که دوست داشتن پا میشدن میرفتن کلبه هگرید صحبت میکردن اونجا و یه نقطه امنی بود دیگه
و اصلا خیلی اینجا... امید داشتش که برگرده به, به هاگوارتز و هگرید رو ببینه
دقیقاً
خیلی به این ماجرا امید داشت توی این یکی دو هفته اخیر خیلی بهش فکر میکرد
آره و خب خیلی نگران هگرید میشه که البته جلوتر میبینیم یادش میاد احتمال داره که هگرید هنوز
از ماموریتش
برنگشته آره که اینم جالب بود دیگه یعنی یه سری چیزا رو بعضی موقعا خانم رولینگ اینطوری دیگه رو بازی میکنه دیگه قشنگ اصلا خیلی راحت گفت که ماموریت بوده یعنی اینجا قشنگ یادمون اومد حالا بعد یه اتفاق عجیب دیگه میفته که هری میبینه برای اولین بار یه چیزی داره کالسکه ها رو میکشه که توی شماره 4 رو اگه نشون بدین یه سری و شماره 5 یه سری اسب لاغر استخونی بالدار دارن کالسکه رو میکشن
اینا هم و... انگار توی سایت ایکس بودن خیلی
لاغرن دیگه
خب من که نمیگم تو دروغ میگی دارم میگم اینا هم انگار زیاد اون سایت هستن
خودت مگه تو اپیزود 1 سیزن 3 نگفتی آقا جان هیچ چیز جسمی نداره هیچ اثر جسمی نداره
دیگه حالا من باور عمومیشه که نمیتونم از بین ببرم
چیکار تو مطرح میکنه
شما هم از تأثیرات خود ارضاییتون برام کامنت واقعا چجور از تسترال بب چیزی میرسی
از این بغل
از مغزات پریزه
البته اپتیومتریست خوب آشنا داریم خواستی سالی هست
ادامه
بذاشت خلاصه هری این اسبای
چروش
این اسبا رو میبینه که حالا میبینه که رون و هرمانی نمیتونن اونا رو ببینن دیگه واقعا گیج شده که لونا میگه که اون میتونه ببینتشون و حالا نمیدونم ترجمه درسته این چیزه دقیقا چی میشه میشه عاقل این که میگه یار از سین از آیم به هری میگه لونا میگه
آره دیگه
آره عاقل میگه تو مثل من عاقلی و چیزی که جالبه میگه که نه فقط الان بلکه از اولی که اومده هاگوارتس داره اصلا اینا رو میبینه چون هری تا الان فکر میکرد یه تیکه تو کتاب نوشته که متوجه نمیشد چرا کالسکه هایی که خودشون میتونستن برن و الان باید مثلا یه سری اسب این ریختی بکشن بعد لونا میگه که به چی میخندی؟ لونا میگه که من اصلا از اول میدیدمشون و خب دلیلش هم میدونیم دیگه به خاطر دیدن و حس کردن مرگ که حالا در مورد تسترالا بعدن بیشتر صحبت میکنیم وقتی که آیه هگرید برمیگرده چقدر بد اجرا کردم این
اونجا هم که هری
بس که مزخرف گفت
اونجایی که هری تعجب میکنه به لونا میگه تو هم میبینی یه چیزی هست شده نوشته هری با درماندگی به سمت لونا برگشت و انعکاس اسبهای بالدار خفاشی را در چشمهای پهن و نقره او میدید و گفت تو میبینی اینم هست شده بود
چه جالب این انعکاس هم خودش نکته خیلی جالبیه ها، اینکه مثلا اگه تو چشمای رون هم این انعکاس رو میدیدش میتونست دلیل بر این باشه که رون میتونه ببینه یا نبینه. اینم خیلی جالب شده.
دوباره چون در مورد تسرار صحبت کردم، دوباره عکس 5 رو پیشنهاد میکنم که ببینید.
حالا اینجا هری خیلی هم به روی خودش نیاورد، چون احساس کرد از چاله در اومده افتاده تو چاه. یعنی ترجیح میداد که فکر کنه خودش دیوونه است، تنهاست که داره این تسترالا رو میبینه، ولی از این بیشتر ناراحت شد که لونا اونو میبینه. و اگه بخواد به کسی بگه که فقط من و لونا میبینیم، واقعا اتفاق بدتر میفته تو مدرسه واسش.
آره.
حالا در مورد تسترالا من نمیخوام چیز خاصی رو اضافه کنم، چون خشایار هم اشاره کردش، قرار جلوتر جا هست برای اینکه مفصل دربارشون صحبت کنیم. ولی صفحه 277 کتاب من، اونجایی که داره به سکوی قطار و غیبت هگرید اشاره میکنه و جایگزینیش با پروفسور گرابلی پلانک داره اشاره میکنه، اینجا خیلی سریع نوشته گرابلی پلانک، ولی خب حالا میدونیم که اون الش ناخواناست، توی سیزن قبل مفصل دربارش صحبت کردیم. اما توی اولین خط، یعنی توی اولین پاراگراف فصل بعدی نمیشه گرابلی پلنگ.
برای منم همینه،
همین همینه. خیلی ممنون. فقط جای صفحه همون عوض شده، مال من این بره، مال تو اون بره، جمعه صفحه هم نمیدونم چجوری این بنده خدا تورا پلنگ شده. یعنی تو این کالسکه ها مثلا آرش مارشی
چیزی که نبوده دیگه، توی
تو قایق
بوده.
نمیدونم تورا پلنگ شده دیگه، این از ایستگاه تا قلعه پلنگ شده.
اینم جالب بود
تا خشایار بتونه برگرده. میرسیم به فصل 11. آره دیگه،
بله.
آواز جدید کلاه گروه بندی، The Sorting Hat's New Song. هیچ نکته ای ندارم بهش اضافه کنم.
یه نکته ای که داره اینه که ببخشید،
خواهش میکنم،
آره، نکته ای که داره این ماجرا اینه که اگه یادتون باشه تو کتابای قبلی اسم فصل و کلاه گروه بندی میزدن، توی متن از واژه کلاه قاضی استفاده میکردن. اینجا دیگه اومدن یواش یواش، میدونی اون قاضی ها مثلا یکی دو جا گفتن کلاه قاضی، یکی دو جا گفتن کلاه گروه بندی، قاطی کردن دیگه. قشنگ میگن حالا امید گفت خستگی موج میزنه. این هم خواستم بهش، این نکتهش بودش که
بله. خب حالا توی این فصل کلاه گروه بندی میاد و شروع میکنه به دوباره آواز خوندن، و آوازش حالا هر سال یه فرق میکنه، اما این یکی آوازش یه ذره بیشتر فرق میکنه. حالا مثل همیشه اولش با داستان چارتا بنیانگذار هاگوارتس شروع میکنه که اول با هم بودن و بعد شخصیت هر کدومشون متفاوت بود، و بعد این باعث شد که چارتا گروه تشکیل بشه و حالا یکیشون بره، و این داستانا رو که خب هر سال کلاه گروه بندی تعریف میکنه. اما نکته مهم و متفاوت امسالش اینه که میگه اصلا حس خوبی نداره نسبت به این که داره این تقسیم بندی رو انجام میده، میگه حس میکنه که باعث نفاق میشه، در حالی که الان وقت اتحاده، چون هاگوارتس توسط دشمنای خارجی در حال تهدیده و الان وقتشه که متحد بشیم، چون اگر که این اتفاق نیفته متحد نشیم، یا از داخل میپاشیم، یا اینکه حالا تهدید دشمن خارجی حالا خیلی چیزتر میشه، تاثیرگذارتر میشه. اینجا هرمیونی براش سوال پیش میاد که آیا کلا همچین هشدارایی داده قبلن، که نیک تقریبا بی سر میگه آره، چون شرافتش میدونه که همچین چیزی رو هر موقعی باشه خبر بده. حالا این کلا چون توی اتاق مدیر هاگوارتس همه چیزو میدونه دیگه، به خاطر همین همچین کاری رو میکنه. ولی چیزی که حالا میخواستم اینجا اضافه کنم اینه که حرفای کلاه ما رو یاد حرفای دامبلدور تو آخر کتاب جامعه آتش میندازه، که دقیقا دامبلدور هم توی همون سخنرانی که بعد از مرگ سدریک داشت گفت که باید متحدتر از همیشه باشیم، چون اگه متحد باشیم قوی تریم و هرچی فاصله بیفته بینمون راحت‌تر شکست میخوریم. تو اون اپیزود که منم نبودم بچه‌ها خیلی مفصل در مورد صحبته که دامبلور کرد صحبت کردن و دامبلور اونجا اشاره کرد که دقیقا ولدمورت دنبال همچین چیزیه، دنبال اینه که فاصله بندازه بین ما و اگه این فاصله اتفاق بیفته خب خیلی راحت‌تر میتونه ولدمورت به اهدافش برسه. و خب متاسفانه میبینیم که این بار فراتر از اون چیزی که حالا دامبلدور فکر میکرد، فاج هم داره کمک میکنه دیگه، در این عدم اتحاد داره هرچی اینا تلاش میکنن که متحد بشن و حتی شاید حتی ولدمورت هم داره تلاش میکنه با کاراش، یعنی باعث میشه که اینا متحد بشن ولی فاج نمیذاره، میدونی؟ یعنی معمولا یه دشمن اون افرادی که حالا با هم اختلاف نظر دارن رو شاید یکم متحد میکنه، یه دشمن بزرگ،
یه دشمن مشترک بزرگ. در حقیقت
آره، ولی اینجا میبینیم که یعنی اینجا بیشتر فاج داره کار خراب میکنه تا اینکه ولدمورت.
اینجا فاج نماده، به نظر من توی این کتاب فاج نماد حماقته دیگه، نماد بلاهته.
اینا نشون بده فاجو یه لحظه، ببخشید
بالاخره نوبت من رسید.
بله، کورنلیوس فاج.
بله، حالا البته استفاده های خیلی متعددی این فصل در ادامه خواهد داشت. بله بفهم.
ولی حالا پیرو حرفی که زدی، یه مسئله قدیمی هست که میگه تفرقه بنداز و حکومت کن، و خب ولدمورت هم دنبال یک همچین چیزیه دیگه. حتی خود فاج هم خودش هم داره تفرقه میندازه دیگه بین
اصلا
همه.
فاج بیشتر ولدمورت کاری نمیکنه خیلی.
چرا ولدمورت هم به دنبال اون تفرقه هستش دیگه، به هر حال زیرزیرکی بعدش که هست. حالا
آره،
موقعی
بعدش
که
آره.
موقعی که به هر حال وزارت خونه میفته دستش.
آره الانو دارم میگم دیگه.
ولی یه چیز جالبی که توی این حرفای کلاه گروه بندی بود که خب غالبا هم خیلی هم بهش گوش ندادن، اصلا فکر میکنن حرفای حوصله سربری داره میزنه دیگه،
تازه بهم داره شعر میخونه که آره، جذابش آره، کنه،
خود ریتمیکش میکنه که جذابیت پیدا کنه. ولی خب به هر حال حرفایی که داریم میزنه حرفاییه که آدم ها باید بیشتر بهش فکر کنن به نظرم، چون که یه درسته از قدیم هم خودمونم تو کتابای درسی این چیزامون داشتیم که آدم ها باید کنار همدیگه باشن، متحد باشن، اتحاد و برادری و فلان و انواع و اقسام توی کانسپت های مختلف این چیزها رو به همون گفتن. ولی خب یه جاهایی یه روزایی آدم ها یادشون میره که این اتحاده رو باید حفظ کنن دیگه، تمایلات شخصی خودشون، اهداف شخصی خودشون، گرایش های ذهنی شخصی خودشون باعث میشه که اون به قول شادی دشمن مشترک رو، اون هدف والا رو فراموش کنن و کنار بذارن. و خب متاسفانه اتفاق خوبی نیست این اتفاق، و معمولا هم وقتی فرسایشی میشه این اتفاق میفته دیگه، یعنی این اتحاده بین آدم هایی که با هم دیگه نگرش و تفکر متفاوتی دارن به خاطر یه دشمنی اومدن و هم متحد شدن، وقتی این اتحاده فرسایشی میشه، طولانی میشه و خیلی نتیجه مطلوبی در بر نداشته باشه، منجر به این اتفاقات میشه که یکم قبل‌تر گفتم که خوشبختانه با اتفاقاتی که توی این کتاب میفته، البته خب قربانی داشته، کشته داشته، اتفاقات تلخ داشته، ولی خب این اتحاد فرسایشی نشد دیگه، یعنی به جایی رسید که همه چیز افشا شد و مشخص شدش.
حالا اینجا فاج درسته که نماد حماقته، ولی کلا آدم بی عرضه ایه دیگه.
آره
اطرافیانشن عملا که دارن خیانت رو میکنن، چون اونا قطعا قدرت درک بهتری دارن نسبت به فاج، و شاید اصلا بعضیشون بدونن که دامبلدور داره درست میگه
اصلا،
ولی باز اون سمتن دیگه بیشتر دارن خراب میکنن کارا.
ببین حالا من نمیدونم اصلا الان میتونیم در مورد آمبریج صحبت کنیم،
دقیقاً به آمبریج
میاد در ادامه حرفای آمبریج.
آره اصلا دقیقاً خود آمبریج همچین شخصیتی. ببین اینجا داره اصلا منکر میشه، میگه آقا ولدمورت کی گفته ولدمورت برگشته، مگه میشه؟ یکی که مرده برگرده، نه آقا این خزعبلات چیه فلان، بعد شما رو سربندتون کردن توی اینجا، چون فلانتون میخوام بکنم، بهمانتون میخوام بکنم، دو سال دیگه همین آدم میشه نماینده جوخه انتحار چیز دشمنای ولدمورت، همه رو میارن صف میکنن، این دادگاهیشون میکنه. یعنی ببین بحث اون لقمه چربه دیگه، کجا لقمه میچربه واسه من، کجا داره، من کجا میتونم بکنم، کجا یه چیزی هستش که به من بماسه. این که حالا تو باورت به چی هست، گرایشت به چی هستش، من اصلا واسم اهمیتی نداره. و همسال آمبیریج هایی که اطراف فاج رو گرفتن، صرفا فقط آمبیریج نیستش که، صرفا فقط کل وزارت خونه رو که آمبیریج و فاج نمیگردونن، خیلی آدم های دیگه دارن اونجا کار میکنن که از قضا دقیقا توی اون بحث دادگاه هری که داشتیم صحبت میکردیم، میگفتیم اینا آدم های حزب باد و خودفروخته، یعنی همینه دیگه. ببین اینا نصفشون الان میگن اصلا ولدمورت کیه، بله فاج داره درست میگه، دو سال دیگه ولدمورت وزارت سحر و جادو میگیره، همه اینا اونجا دارن کار میکنن.
آره دیگه، هری هم آخر این فصل با خودش همینو میگه دیگه، میگه آخر که همه میفهمن حرف با ما،
ما که دروغ، ببین من وقتی بدونم من که دروغ نمیگم دیگه بالاخره خیالم راحت میشه دیگه. آقا بالاخره
آخه با یه جسد برگشته، اصلا همه چی مشخص بوده یه جورهای دیگه،
این میگم دیگه بلاحته دیگه. و اون بیعرضه بودن، این که تو بر اساس تواناییات نتونی به یه جایی برسی، همیشه ترس از دست دادن اون جایگاهو داری دیگه. این آدم هم همون جوریه دیگه.
یه سریاشون البته فقط به خاطر اینکه تنبلی میکنن که درست حالا تحقیق کنن، شاید توی این دام افتادن. یعنی این که حالا ما در مورد این صحبت که من توی سیزن پیش مطرح کردم که به نظرتون چرا فاج داره این کارو میکنه، به خاطر اینکه 100% یعنی مثلا میدونه که حالا همچین اتفاقی افتاده، ولی برای اینکه میترسه جایگاهشو از دست بدن داره این مسیر رو شروع کرده، یا اینکه اصلا باور داره که آقا اصلا امکان نداره ولدمورت برگرده، شما چرا دارید همچین حرفی میزنید، این یه مسابقه است جادوگر بوده، این بچه مرده. حالا در مورد این توی سیزن پیش صحبت کردیم دیگه، و اصلا امکان نداره، کسی که مرده بر نمیگرده، اون مرده دیگه. خب و به خاطر اینکه باور داره به اینکه ولدمورت بر اصلا امکان نداره همچین یه آدمی که مرده برگرده، میگه این دامبلدورینا دارن مزخرف میکنن و اینا دنبال جایگاه منه.
ببین من به نظر من تلفیقی از این دوتاست، به خاطر اینکه مطلق نمیتونه یکیش باشه. اولش ممکنه که همینطوری باشه که خب مرده نمیتونه برگرده و به نظرش چیز احمقانه بیاد، ولی بعدن که خب حالا میشنوه و راجبش حرف میشه و نشونه هایی شاید به وجود میاد، به نفعشه که باور نکنه که همچین اتفاقی افتاده دیگه.
خب ببین یکی از حالا در مورد این که خیلی صحبت کردیم، اگر الان به این باور رسیده باشه که حالا شایدم یه اتفاقاتی داره میفته، ولدمورت برگشته، یکی از چیزایی که خب بزرگترین چیز بد به نظر من به عنوان برای یک کسی که تصمیم گیرنده است، اینه که این نیست که تصمیم اشتباه بگیره، اینه که رو تصمیم اشتباهش پافشاری کنه.
بله،
یعنی این حالا شاید یه اشتباهی کرده چند ماه پیش چیز دیده، ولی این که روی اون پافشاری میکنه و برای اینکه اون حرفشو نقض نکنه تو همون مسیر ادامه میده، اینه که بیشتر این آسیبو میزنه. تونستم منظورمو برسونم؟
متوجهم. تو اون خیره سری و چی بهش میگن، یه واژه‌ای داره، اون لجبازی که اصراری که روی تصمیمی که گرفته داره رو داری بهش اشاره میکنی،
حتی اگه بدون اون تصمیم اشتباهه.
آره،
یعنی آقا ما یه تصمیم اشتباهی گرفتیم، یه جامعه رو، یه مملکتی رو، یه ملتی رو به بدبختی کشوندیم. بله. میدونیم این تصمیم اشتباهه،
نه اون اصلا به همچین نتیجه ای نرسیده که اشتباه، اون اصلا باور نمیکنه که ولدمورت
اصلا من یه چیزه.
شوک فاج وقتی که ولدمورت تو وزارت سحر و جادو رو میبینه، ببین چه جوری شوکه میشه.
آره
یعنی این اصلا میریزه کلا میاد پایین. پس ببین این اصلا حتی 1% هم فکر نمیکنه که
آخه اصلا دلیل نداره. اگه به این نتیجه رسیده باشه که ولدمورت برگشته، خب با دامبلدور همکاری میکنه مشکل رو حل کنه.
اصلا به این نتیجه نرسیده، موضوع اینه.
اصلا ولدمورت برگشته باشه که الزاما به این معنی نیست که فاج بره که.
آره دقیقاً. آره
اون میگه که نه این دامبلدور میخواد بیاد جای منو بگیره.
آره. اصلا دامبلدور همینو گفت پارسال بهش، گفت که این برگشته بیا کنار هم دیگه چیز کنیم تا بتونید در تاریخ اسمت ثبت
بله،
بشه.
بله ماندگار بشی، اصلا انسان ماندگاری بشی و کار بزرگی رو برای جامعت انجام بدی. آقا اصلا من یه چیزی رو بگم، آقا هدف از به قدرت رسیدن چیه؟ یه نفر دنبال اینه که پادشاه بشه، یه نفر دنبال اینه که صدر اعظم بشه، نخست وزیر، اصلا من هر چیزی که میخواد اسمش باشه، عنوانش باشه، هدف چیه؟ یه آدمی هست، حالا من مثلا آنگلا مرکل رو اسم میبرم، یه خانمی اومد 16 سال صدر اعظم آلمان بود، کلی کار اقتصادی خفن، کلی کار فرهنگی اجتماعی خفن انجام داد و قطعاً این آدم توی تاریخ کشور آلمان اسمش موندگاره. خب آدم‌های دیگری هم هستن که مثلا چه میدونم، شاید ما اصلا یه آدمایی اومدن رئیس جمهور مملکت خودمون شدن، ما اصلا اسمشون رو نمی‌دونیم. نه فقط رئیس جمهور، نخست وزیر
شدن،
آره وزیر فلان شدن، وزیر بهمان شدن، ما اصلا یادمون نیست یارو
اومدن و رفتن.
آره دقیقاً، چون هیچ عملی انجام ندادن، هیچ عملی انجام ندادن. خیلی ساده است، آقا من میخوام مثلا دارم میگم میخوام به یه جایگاهی برسم، خودم رو مثلا یه حرکت خفنی بکنم که هم اون نسلی که دارن تو اون کشور زندگی میکنن حالش رو ببرن، هم من هم مثلا یه آدمی بشم که تو تاریخ یه اسم قشنگی از من آورده بشه. خیلی ساده است دیگه. پس هدف چی میخواد باشه واقعا؟ دنبال دردسر مسئولیت زیادی میگردی؟
آره دیگه، وگرنه هیچ دلیلی واقعا نیست واقعا که فاج بخواد این راهو بره. آره. اگه به این نتیجه رسیده باشه که
آره
ولدمورت برگشته.
ولی حالا من به نظرم اینه که اگه یه احتمالی هم بدیم که تو ناخودآگاهش به این قضیه فکر کرده باشه و شک کرده باشه، من فکر میکنم این یه جوری خاصیت سیاست ما. خیلی کم دیدیم تو تاریخ که سیاست مداری بیاد یه چیزی رو عنوان بکنه و بعد بیاد حرف خودش رو نقض بکنه. خیلی
نقض که نه، بیاد بگه اشتباه کردم،
اشتباه آره. کردم.
وگرنه نقض که خیلی میکنن، ماشاءالله نقض میکنن، همون جوری پیش میرن.
اعتراف
اعتراف کنه، به خاطر خودش نقض کنه نه با
آره.
عملش.
آره این به خاطر اینه که تمام دست و پایی که فاج داره میزنه واسه خاطر اینه که این مقام رو حفظ بکنه دیگه. با این برای حفظ کردن مقامش به چی احتیاج داره؟ به اعتماد مردم احتیاج داره. اینکه مدام تو دیلی پروفیت بده چاپ بکنن که نه خبری نیست، همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، چقدر همه چیز تحت کنترله و هیچ خطری جامعه جادویی رو تهدید نمیکنه. معلومه که اگر بخواد بیاد سمت این قضیه اثری نشون بده از خودش، تمام اون اعتمادی که ساخته از بین میره و همش میریزه و قطعا نمیاد هیچ وقت همچین چیزی رو، حتی شده به قیمت دروغین خدمت کردن به آدم ها. هم فکر میکنم فاج آدمی هستش که بخواد همین مسیر غلط رو ادامه بده و نیاد اصلاحش بکنه.
بله حالا آدم یاد خیلی ها میفته که حالا نمیتونه.
نه اصلا خیلی جلوتر خیلی جاها ما میتونیم این بحث رو ادامه بدیم، چون الان خیلی هم نمیتونیم گیر کنیم با توجه به اینکه اتفاقات حرفای دیگه ای مونده و
بعد صحبت شه.
آره
در مورد فاج و تصمیماتش و اینا خیلی عجله نکنی.
بله بله
زیاد داریم.
حالا خلاصه در مورد آمبریج که حالا میلاد یکم صحبت کرد و میبینیم که اینجا با بی‌ادبی تمام وسط حرف دامبلدور میپره و شروع میکنه به حرف زدن، یه سری مزخرفات میگه واقعا که اصلا هیچ کم نمیفهمین چی داره میگه، فقط هرمیونی فهمید چی گفت.
بله.
و خیلی ببین، حالا هرمیونی میگه که این، بذار من بداهه بگم کلن، بذار اینو بگم که اینجا نوشتم. خلاصه شروع میکنه به یه به صحبت و یه سری حرفای چرت و پرت با یه لبخند تصنعی حال به همزن تحویل بقیه میده که واقعا حالا خوشم نمیاد جزئیات صحبتاشو تکرار کنم، اصلا خیلی رو مخمه به شدت.
آره.
و اینکه صحبتاش که تموم میشه دامبلدور میگه که ممنون از صحبتهای روشن کنندتون، و واقعا هم همینطور بود، واقعا روشن کننده بود، تکلیف رو مشخص کرد.
آره خودش اومده، من میگه من اومدم اینجا یه سری چیزا رو بریزم دور، یه سری چیزای جدید رو بیارم.
اصلا چه ربطی به استاد دفاع در برابر جادو سیاه داره؟
آره
دقیقاً، اصلا واسه استادی نیومده.
آره به قول میلاد اصلا تو گوز کدوم کونی هست؟
آره والله
که هست دیگه.
خب گوز کونه فاجه دیگه، همونی که اونجا شما دستتون.
دامبلدور برای او سر فرود آورد و گفت: خیلی متشکرم پروفسور آمبریج، صحبت هاتون خیلی روشنگر بود. خب داشتم میگفتم، تاریخ برگزاری گزینش تیم های کویدیچ؟ هرمیونی با صدای آهسته ای گفت: آره واقعا روشنگر بود. رون با قیافه ای مات سرش را به سمت هرمیونی چرخاند و آهسته گفت: نکنه میخوای بگی از حرفاش لذت بردی؟ تقریبا کسل کننده ترین سخنرانی بود که تو عمرم شنیده بودم، تازه من که با پرسی بزرگ شدم. هرمیونی گفت: گفتم روشنگر بود نه لذت بخش، خیلی چیزها رو معلوم کرد. هری با تعجب گفت: واقعا؟ به نظر من که یه مشت حرف مفت بود. هرمیونی با اخم گفت: توی اون حرفهای مفت چیزهای خیلی مهمی نهفته بود. رون با بهت گفت: جدن؟ مثلا باید مانع از پیشرفتی شد که صرفاً برای پیشرفته، یا مثلا هر جا که روالی رو یافتیم که باید متوقف بشه ریشه کنش کنیم؟ رون با بیتابی گفت: خب اینها یعنی چی؟ هرمیونی با ناخشنودی گفت: بهت میگم یعنی چی، یعنی وزارت خونه داره تو هاگوارتس دخالت میکنه.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
El mejor podcast del internet.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
حالا اونجایی که این وسط حرف دامبلدور پرید، یه تعجب استاده هاگوارس رو داشت میگفت مثل مگانگل، به پروفسور اسپرات هم اشاره میشه که حذف کرده ابروهای پروفسور اسپرات تا بالاترین جای ممکن رفت از تعجب
بهمه.
که اینم حذف کرده. بعد وسط حرفاش مثلا بچه ها میخندیدن، به هم دیگه نگاه میکردن آروم زیر زیره که میخندیدن، اینا رو هم حذف کرده. یا جایی که آمبریش خودش میخنده نشته، دندونای نکتیزش هم به نمایش گذاشته با خنده، کریهش کریهو من دارم میگم البته، اینا رو هم حذف کرده بوده.
بله اینجا شاهد عصبانیت چک کننده ترجممون.
نه واقعا به هیچ جام نیست.
خب بله، حالا اینو میخواستم بگم که اینجا خب هرمیونی متوجه منظور آمبریج میشه که میگه یعنی وزارت خونه میخواد تو هاگوارس دخالت کنه. حالا نه تنها صحبتایی که آمبریج کرد نشون دهنده اینه که میخواد توی کار هاگوارس دخالت کنه، بلکه حتی اون پریدنش وسط حرف دامبلدور هم به صورت نمادین مشخصه که این اصلا میخواد وسط چی میگن قرار تو کار هاگوارس و کار دامبلدور دخالت کنه. یعنی دامبلدور داره سخنرانی، بذار تموم شه بعد حالا میخوای زر بزنی، ببخش با شما نیست.
کسی هم که فکر نکرد
واقعا، کسی
خودم یه لحظه دیدم دقیقا چیز. آره بذار صحبتهای دامبلدور تموم شه بعد حالا هر زری میخوای بزنی بزن. که حالا تو فیلم اینجا البته بلند نمیشه رابره بیاد،
نه سر جاشه.
آره سر جاشه، ولی تو فیلم در
میاد
بلند میشه،
میاد کنار جا استادی.
واقعا اینم یه تغییر خیلی کوچیک جالب بود، یعنی میخورد به این فضا.
دلیل این اتفاق که میدونید چیه؟ این که الان چرا آمبریج اینجا، نمیدونم مثلا من این تحلیل خودم ها. توی دادگاه اگه یادتون باشه تا آخرین روزها نامه هاگوارتس نیومد واسه بچه‌ها که کتابایی که باید بخرم مشخص شه، چون خب ما میدونیم که هر سال داره استاد دفاع در برابر جادو سیاه عوض میشه و هر استادی هم که اومده کتابی که مد نظر خودش بوده برای تدریس پیشنهاد داده. حالا بقیه اساتید که کم و بیش ثابت هستن، تا آخرین روزها نامه هاگوارتس نیومد. اگه یادتون باشه توی دادگاه یه جایی فاج به دامبلدور میگه که تازه من، یعنی من از دارم نقل میکنم از فاج، میگه تازه من به بیقانونی هایی که این پسر توی مدرسه در آورده اشاره ای نمی کنم. و اونجا دامبلدور برمیگرده میگه کارهایی که دانش آموزای هاگوارتس تو هاگوارتس میکنن اصلا به تو ربطی نداره، مربوط به مدیر هاگوارتس و تو اصلا حق دخالت کردن نداری.
آره.
و اونجا بعدش فاج میگه اه اینجوریه، حالا بهت نشون میدم.
بعد اونجا آمبریج از در میومده شما بیا.
آره. شما بیا اینجا.
برو اونجا.
آره ولی من یه سوال حالا اینجا الان پیدا نمی کنم، یه جمله رو با تاکید آمبریج میگه من اصلا نمیفهمم یعنی چی. میگه که چی پیشرفت،
از پیشرفتی که صرفا برای پیشرفت انجام میشه باید جلوگیری کرد و تمام اعمالی رو که باید کنار گذاشته بشن باید کنار بذاری.
انا یعنی چی میشه اینو برای من
شوروی متوجه شدی؟
ببین از جمله اول کاملا
شوروی هم دقیقاً
میشه شوروی. نه تو شوروی
یعنی در واقع شوروی تو معنی
یعنی چی؟ اونا به خاطر اینکه کلکل داشتن فقط می‌خواستن پیشرفت کنن. جمله بدی نیست به خودی خودش، منتها باید ببینی گوینده جمله کیه. خب تو همه چیزو نباید فدای پیشرفتت کنی، که میشه مثلا فرهنگو فدای پیشرفتت کنی.
حالا دیگه اینم میگه پیشرفت به هر قیمتی نباید.
آره دیگه اینم میگه پیشرفتی که صرفاً به برای پیشرفت کردن باشه رو باید بذاریم کنار.
خب باشه الان چه ربط الان بلند شدی اینو
بگی. یه جمله خیابانیه. نه بابا این خیابانیه، یه جمله خونده تو اینستاگرام
همین دیگه
اومده داره تکرارش میکنه. خودش هم نمیدونه داره چی میگه. میگم جمله بدی نیست ولی باید ببینی گویندش کیه.
جملهش خیلی ممکنه بار معنایی به تنهایی نداشته باشه. ولی خب هرمیونی هم اینجا بلافاصله بعدش اشاره میکنه که این رون میپرسه خب مثلا یعنی چی این چرت و پرتی که گفت، میگه که معنیش اینه که وزارت خونه از این به بعد میخواد تو امور هاگوارتس دخالت
کنه. خب آره این از کلیت این... حرفایی که آمبریج میزنه میشه این برداشتو کرد. ولی من دارم مثلا برای این که میگم گفتم اعصاب ندارم بخوام جمله هاشو بررسی کنم، ولی این یه دونهش تو مغز من مونده.
دقیقاً هرمیونی از همین مزخن... جمله به این نتیجه رسید دیگه. میگه مگه نشنیدی گفت از پیشرفتی که صرفا برای پیشرفته باید جلوگیری کرد. دقیقاً بار معنایش همونجا بوده.
خیلی
یعنی داره میگه که آقا وزارت سحر و جادو فقط نمیخواد که هاگوارتس فقط اینجا تدریس کنه، اون چیزایی که خودشون باور دارن آموزش بدن، باید اون چیزایی که ما هم باور داریم آموزش بدن، که میبینیم دیگه این خودش اومده داره چی داره یاد میده دیگه.
سند 20-30 نباید اتفاق بیفته توی مدرسه.
من نظرم اینه که این مشخصا داره نشون میده که همین دوتا جملهش داره نشون میده که میخواد تمام فعالیت‌های هاگوارتس رو تو حالا همه کلاس‌ها محدود بکنه و حالا جلوتر هم میبینیم که اون مسئولیت بهش واگذار میشه که بخواد حالا همه اساتید و مورد سنجش قرار بده، عملا همشون رو میخواد محدود بکنه و هی با پررنگ تر کردن نقش خودش میخواد این کار رو انجام بده. و حالا جلوتر به فصلش هم میرسیم، سر کلاس خودش مشخصا راجع به دفاع در برابر جادوسیا چرت و پرت میاد، میگه کتاب نظری گذاشته جلوی بچه‌ها که تئوری یاد بگیرن.
آره حالا این بعدی.
آره این به وضوح یعنی این که میخواد همه چیزو محدود بکنه.
و من این دانشگاه خودمون به خودمون
و من این چیزو دیدم، این اتفاقو داشتم بهش فکر میکردم، وقتی که یه جایی، یه گروهی، یک فضایی داره فعالیت مستقل انجام میده، تو شاهد رشد خیلی زیاد توی اون هستی. دانشگاه های به طور مثال دانشگاه های خوشنام دنیا که واقعا از هر چیزی مستقلن و صرفا دارن کار پیشرفت خودشون انجام میدن، اینجا دارم میارمش در کنار هاگوارتس. وقتی که این فضاها میشه پایگاهی برای پیاده کردن یه سری عقاید، عملا انگار دامو میندازن و افسار این پیشرفته رو میکشن. و من به این نتیجه رسیدم که چقدر این حرکت استراتژیک و مهمیه که تو اگه میخوای همه جا رو بتونی کنترل بکنی، باید تو همه نقاطی که دانش آدم ها رو زیاد میکنه پایگاه بزنی.
آره دیگه، این به نظرم برای ما خیلی مشخصه.
مثلا ما تو دانشگاه فیزیک هالیدی فقط یه کتاب 800 صفحه‌ای به وزن 17 کیلو رو میذاشتن جلو، میگفتن بخون.
خب بعد آخرش هم امتحانو که بهم داشتن 4 تا مثلا
زمان که رشام
50 تا چیز میدادن میگفتن 10 تا از این سوال میاد.
حالا ما که مثلا رشامون فنی مهندسی هم بود، یعنی دیگه اصلا تو همش با عملی میبود. من نه دیگه، حالا هم بودور که واردی دیگه، همینی که هست، هم میخوای بخونیم میخوای بخونیم
نفهمیدم چی گفت ولی
اوکی، همونه زبان های مختلف گفتم. میخوای بخونیم میخوای بخوا جوریه همینه.
در صحبت های من نکته نهفته بود که امیدوارم مخاطب ها بعدن خودشون
بله
متوجهش بشه.
میخواستم اینو بگم که آره یادم رفت چی میخواستم در مورد آمبریج بگم. حالا در مورد آمبریج آها میخواستم اینو بپرسم که این که حالا این کم کم اختیاراتش رو توی مدرسه زیاد کرد، به نظرتون این از اول این برنامه رو داشت که اصلا بیاد بعد کم کم اختیاراتش رو زیاد کنه، یعنی یا این که اومده بود فقط استاد دفاع درباره جادوسیا بشه، بعد دید نمیتونه اختیاراتشو بیشتر کردن، بعد بازم نمیتونه، بعد مدیرش کردن.
اون ما که داریم میگیم که اصلا، یعنی خودت داری میگی که این پیامش مشخصه که نه قراره با حضور این وزارتخونه بیشتر دخالت کنه دیگه، نه اومده اینجا درس بده بره که
نه اصلا. من میگم که اینا مثلا با خودشون فکر میکردن که این صرفا بیاد تو مدرسه میتونه یه سری چیزا رو کنترل کنه، بعد دیدن نمیتونن جلوشو میگیرن، گفتن خب اینو میکنیمش بازرس عالی رتبه. بعد دوباره دیدن نمیتونن، دوباره خب پس بکنیمش مدیر.
دقیقا همینه دیگه. ببین مثلا این میمونه که
مرحله اتفاق افتاد یا از اول اینو ببخشید تصمیم داشتن که اینو بیارنش، بعدش مثلا اختیاراتشو بیشتر کنن، یعنی از اول میگفتن این آقا این بعد مدیر بشه، حالا بیاریمش اول، اولین جایگاهو بهش بدیم، بعد یه جایگاه بالاتر بدیم، بعد مدیرش کنیم، کم کم قالبش کنیم به این مدرسه. یا اینکه
دیگه دیوانه نبودن که کودتا بخوان بکنن، یه دفعه دامبلدور رو بردارن اینو بیارن،
قدرتش هم نداشتن چون تصمیم گیرنده
از این جهت میگم دیوانه نبودن دیگه، یعنی اون
اصلا قدرتی همچین کاری ندارن. اینا به خاطر اینکه به هدفشون برسن مجبور شدن قوانین رو هی تغییر بدن.
آره کم کم
و حتی در انتها هم اینا حق عزل کردن دامبلدور رو پیدا نمیکنن، انقدر میگردن تا دامبلدور یه آتو پیدا کنن که زندانیش کنن.
آره
و اونجوری این بتونن دامبلدور رو عزل کنن. یک این موضوع، دو این که اصلا اومدن به نظر من با توجه به چیزهایی که تو کتاب هستش، اومدن آمبریج به هاگوارتس با میل خودش نبوده، فاج بهش گفته، چون آخر کتاب هم یه جا هستش اصلا خوش میگه همه میدونم من بچه هم متنفرم، این اصلا خوش دوست نداشته بیاد، منطقه فاج گفته دیگه، الان نمیشه که فاج گفته قربونش برم، من باید به حرفش گوش کنم. اومده هی چون به حرف فاج هم گوش کرده، هی هم درخواست داده دیگه، آقا منو فلان کار این قدرت رو به من بده، اینجوری کن اونجوری کن.
آره
اونم
من
چشم.
با این قضیه موافقم،
اونم
فکر میکنم که نقش خود آمبریج بوده توی این پیش رویش، یعنی شاید از اول قصد اینو نداشتن که بخوان
کودتا کنن.
آره این اتفاق بخواد بیفته، ولی خود آمبریج خیلی به نظر من توی این قضیه نقش داشت. خودش به قول معروف میگن رومیدی طرف آسترم میخواد، اومده دیده خب اوکی من فقط استاد یه درس دفاع در برابر جادوی سیاه شدم، چقدر اختیارات دارم، خب احتیاج به اینم دارم، بذار سریع نامه بزنم فاج اختیاراتمو بیشتر کنه، جلوتر میرم دامبلدور رو نمیتونم کنترل بکنم، بذار یه نامه دیگه بزنم اختیاراتمو.
آره نمیذارن این کارو بکنن.
آره این نقش خود ببین یه آدمیه که به صورت خودکار پیاده کننده خواسته های فاج دیگه، و خب طرفدار این دیدگاه هم هست، خب قطعا دنبال این هستش که اختیاراتش هم بیشتر بکنه، و به صورت خودکار دنبال بهونه میگرده، به صورت خودکار میخواد اساتیدو از طریق بازرس عالی رتبه بودن خودش محدود بکنه و خب تمام فعالیت های هاگوارتس رو.
ببین بذار یه جور دیگه یه چیز دیگه هم اضافه کنم به این بحث. تو میری یه جا بر اساس ارزشمند بودنت یه جا وارد نشدی، که چپوندنت یه جا با پارتی لابی حالا هر چیزی که میخواد اسمش باشه،
شایسته سالاریت نبوده،
آره با ارزش‌های خودت به اونجا نرسیدی، که بعد میری اونجا میبینی اصلا ارج و قرفی نداری. خب تو فکر کن مثلا مدیر عامل یه جایی کردن، نگاه میکنی میبینی منشی دفتر تو ارج و قرفش از تو خیلی بالاتره، جز یه عده کاسلیست کسی دیگه ای واسه تا چیزی قائل نیستش. این نگاه میکنه میبینه بابا مک‌گوناگل مثلا چه ارج و قربی داره، اسنیپ واسه خودش چه کیابیایی داره اینجا، چه میدونم اسپرات
و تریلانی
زالگیا آره. حتی به قول تو هرماینی
نه
تریلانی
هرماینی یا خود حتی هری، حتی هری با این وضعش ارج و قربش از آمبریج اونجا بالاتره. بعد میگی که خب خیلی ساده است دیگه، میای میگی که خب من که قدرت دارم الان این قدرت رو بده من دهن فعلا مثلا اسنیپ رو سرویس کنم، اینو تحقیر کنم، تیرانی رو اخراج کنم، دامبلدور رو کله پاک کنم،
خصومت شخصی هم هست توش قشنگ
میدونی، چون تو نگاه میکنی میبینی اصلا ارزشی نداری تو اونجا، کسی با اصلا حرف تو کسی واسه تو تره هم خورد نمیکنه، حرفت برو نداره، این ریختیه.
به هر طریقی میخواد ابراز بکنه که رئیس آفتابه اینجا منم دیگه، هی بر همینم هم میخواد اختیاراتش رو بیشتر کنه.
با تشکر از اون آیون چی بودن اون چیزا، اون همینه که آمبریج ورشن بردن
سانتور
سانتورا که آفتابه رو بله
آفتابه و صحابه بشه با هم بودن.
اونجایی که بچه ها دارن میرن سمت سال اولی ها رون و هرماینی، نوشته که رون بهشون میگه کوچولو ها، بعد هرماینی میگه رون، میگه حرف بدی زد
کوچولو ها، نمیگه
بعد میگه فسقلی هن دیگه، یعنی میدونه ولی تو نباید اونا رو کوچولو صدا کنی. خب اینجا بهشون میگه کوتوله، میجت،
میجت میگه.
آره یعنی کوچولو چه اشکال داره؟ تو فسقلی
کوچولو. آره یه چیز جالبه که همینجا تقریبا همینجا نوشته بود، کتاب نوشته بود که هری حس میکرد که وقتی خودش این سنی بود انقدر کوچولو نبود. این حسیه که هممون داریم دیگه، یعنی که نگاه میکنیم مثلا این کلاس اولی ها چقدر کوچولو هن، مثلا ما واقعا انقدر کوچیک نبودیم دیگه وقتی که کلاس اول بودیم، ولی واقعا بودیم دیگه، هممون هم قد همین بودیم،
هممون کوچولو بودیم.
آره کوچولو. خب حالا
یه چیزی قبل اینکه بریم جلوتر، من یه جمله هستش اینجا، من خیلی ذهنمو خیلی مخشوش کرده، اصلا خیلی اعصابم خراب کرده قبل از اینکه اصلا مراسم گروه بندی اینو شروع شه.
نقطه پلنگیه باز.
قبل از اینکه اصلا کلاه گروه بندی بیاد و شعر بخونه و اینا، میگه هری نگاه کرد دید بغل دامبلدور یه خانمی نشسته، دارن با هم دیگه در گوشی صحبت میکنن که شبیه خاله های مجرد است. یعنی چی؟ به خیلی این اصلا خیلی جمله عجیب غریبیه. خاله های مجرد
تو متن اصلی چیه؟ اصلا...
شاید با همون گرابلی پلنگ بوده.
آره خاله هایی که با پرورش پلنگ شده
پرورش دهنده پلنگان منطقه.
خیلی جمله عجیبیه، شبیه خاله ها، یعنی مثلا خاله ای که متأهل میشه قیافش عوض میشه.
ببین اولا که به جای خاله به نظرم باید میشه عمه های مجرد، چون که حداقل عمه مارجو برامون یه ذره تداعی میکرد.
ولی اون که ماشاءالله مجرد، اون که ماشاءالله دورش خیلی شلوغ بود اتفاقا عمه مارج.
آره ولی خب باید ببینیم متن اصلی چیه.
من آخه نمیدونم این خاله مجرد توی فرهنگ ما بار معنایی خاصی نداره. من مطمئنم احتمالا این ترجمه لغت به لغت کرده، مطمئنم که ترجمه لغت به لغت کرده، خوابش هم میومده فصل 12 کتاب هم اصلا خسته هم بوده حال و سله نداشته، 11 کتاب حال و سله نداشته، اعصابش هم هم ریخته بوده. من مطمئنم اینو واژه به واژه کلمه کرده ترجمه کرده، حالا چک میکنم، ولی قاعدتا اگه این اتفاق افتاده باشه احتمالا تو بریتانیا این واژه یه اصطلاحیه که تو فرهنگ اونها یه بار معنایی خاصی داره و این بعد اون بار معنایی رو می آوردش، اونو برمیگردون. خاله مجرد، خاله حالا لا 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 لا. ولی خاله های مجرد، شبیه خاله های مجرد است، هیچ معنی توی فرهنگ ما نداره. مگه خاله مجرد و متأهل با هم دیگه ریختشون چیکار میشوره؟ بگیم میکوبه از اول میسازته شب عروسی، چیکارش میکنه که ریختش عوض شه؟ خیلی عجیبه. حالا
بانو برزیل بودن.
حالا دیگه رو بیشتر وقت نداریم.
بله خیلی صحبتی هم نمونده، تنها چیزی که هست اتفاقیه که خب هری وقتی که میره توی خوابگاه میفته که با شیمس سر حالا برگشتن ولدمورت دعواشون میشه. اینجا میبینیم که همطور که بارها صحبت کردیم در موردش، میبینیم یه رسانه مغرض چجوری میتونه روی ذهن حتی آدمای درست تأثیر منفی بذاره. البته خب حالا شیمس هم از اول خیلی چپ نبود با قضیه، یعنی از هری سوال پرسید که مثلا حالا داستان چی بوده، ولی خب میدونیم دیگه هری دیگه واقعا خسته شد، حوصله تعریف کردن نداره و به نظرش دیگه وقتی که یکی دیلی پروفیت رو میخونه باید بفهمه که این داره مزخرف میگه، همطور که مثلا مادر بزرگ نویل فهمیده. ولی خب میبینیم که وقتی که هری واقعا داستان رو تعریف میکنه شیمس نظرش تغییر میکنه و شاید اگه اینجا هم تعریف میکرد خیلی قضیه فرق میکرد. درسته؟ موافقین؟
به نظر من
اینجا شیمس ازش پرسید دیگه، گفت تعریف کن ببین، خیلی هم خب چیز پرسید ازش، دوستانه پرسید، گفت که تعریف کن ببینم چه اتفاقی مثلا چه
ببین
اتفاق
آخه تو باید ببینی که طرف مقابلت اصلا خودش میخواد یه همچین چیزی رو برای تو تعریف کنه یا نه. این که تو انتظار داشته باشی طرف بشینه واسه تو تعریف کنه که اصلا چه اتفاقی افتاده، آقا یه تروما بود دیگه واسش دیگه، درسته واسه هری این تبدیل میشه به یه تروما، یه تاثیر
بابا هر شب داره خوابش
آره تاثیر عمیقی رو ماجرا گذاشته. تو این توقع اینو نباید داشته باشی که هر وقت من امید تعریف کنم چی شده. آقا این آدم شاید اصلا تو شرایطی نباشه که بتونی همچین چیزی
رو کلیت ماجرا رو که آخه دامبلدور هم تعریف کرده. اینجوری نیست که حالا دوست خوبم تو بگو ببینم مادر من چرت میگه یا تو چرت میگی.
من تو ادامهش اصلا خود شیمس میگه آقا شما مادر منو نمیشناسین، البته ما هم نمیشناسیم متاسفانه، ولی میگه شما مادر منو نمیشناسین. اون چه میدونه که مدیرمون عقل از سرش پریده به خاطر اینکه دیوونه شده از ویزنگامات اخراجش، از کنفدراسیون بین المللی اخراجش کردن، حالا ویزنگامات هم اصلا نه. در صورتی که خب آقا تو نمیدونی که تو خودتو مادر نشستی پیام امروز خوندین دیگه، ساده نبوده، یعنی به اون چیزی که داشتی میگفتی مثلا اون ریختی نبوده، این خودش هم از قبل یه پیشینه‌ای داشته.
آره ولی خب منظور من این بود که به هر حال همونطور که میبینیم در ادامه وقتی که هری تعریف میکنه نظر شیمس دقیقا همون موقع تغییر میکنه دیگه.
آره ما ببین قضاوت نمیکنیم شیمسه که بگیم این مثلا این اصلا مکخاره، ولی خب خودت هم اولش گفتی تأثیر رسانه است دیگه، رسانه طوری روی این آدم
ها خانواده خب بیشتر از رسانه است یا مادرش چیزی.
بعد با هم دیگه اینا چفت شدن،
خب رسانه رو مادره تأثیر گذاشته، مادره رو بچه دیگه
و رسانه.
آره دیگه.
هم رسانه هم مادره رو بچه، در صورتی که خب اینجا اصلا دوتا فصل بعد ما میبینیم که نظر شیمس اصلا برمیگرده، یعنی اصلا اونقدر طول نمیکشه که تا به ارتش دامل و غیره برسه، یعنی فصل بعدی اصلا نظر شیمس برمیگرده.
آره ولی اونجا دیگه واقعا بعد از این که
اونجا دیگه خب به جواب سوالاش میرسه.
آره خب دوباره رسیدیم به آخر فصل و دقیقا مثل اپیزود پیش همون فضا دیگه، هری پر از تشویش و نگرانیه، پر از سواله، نمیدونه که دوربرش داره چه اتفاقاتی میفته. وقتی که دوستش هم کلاسیش هم خوابگاهیش فکر میکنه داره دروغ میگه، خب پس بقیه چی فکر میکنن؟ بحث با چند نفر دیگر رو باید تحمل کنه؟ به این فکر میکنه تا وقتی که همه قبول کنن ولدمورت واقعا برگشته چقدر جنگ و جدل در پیش داره، درک و کنار اومدن با این شرایط واقعا از توانش خارجه. حالا حتی دامبلدورم یه جورایی برای هری قابل درک میشه، چون میبینه که احتمالاً وقتی من اینطوری تحت فشارم انقدر دامبلدور چقدر تحت فشاره که اون جایگاه رو داشته توی جامعه جادوگری و الان دارن اینطوری به هر حال علیهش کمپین تبلیغاتی رو انداختن. خلاصه دوباره با همچین شرایطی هری میخوابه و این یه نشونه از این که حالا اینو صحبت کردیم ولی هی بعد اشاره کنیم دیگه، اینکه هر شب هری وقتی میخواد بخوابه اینطوری فکر میکنه. فهم کنم این اون اپیزود پیش که صحبت میکنیم دیشب بود دیگه، هری داشت میخوابید قبل اینکه، یعنی
میخواستن را بیافتن بیان.
آره
یه نکته آخری که داره صفحه 312 که رون داره به شیمس میگه من هری رو باور دارم، نوشته آره فکر میکنم راست میگه. رون فکر نمیکنه، مطمئنه که هری راست میگه، فکر میکنه می اصلا تو متن وجود نداره،
فکری وجود نداره، طرف
فکر میکنم راست میگه، یعنی شکی دارم ممکنه
احتمالاً نه راست میگه، اینجوری نیست ماجرا.
در مورد خاله مجرد عبارتش میدن آنت که یه اصطلاح معمول توی ادبیات کلاسیک هم هست و اینجا خب کاربردش اینه که زن مجردی که مثلا دیگه یه تیپ و فشن قدیمی طور داره
فهمیدم. و به روز نیست. اصلا همون میدن آنت فهمیدم چون داریم دیگه، گفتیم حالا ادبیات کلاسیک فهمیدم چیه.
آره
معادلش هم میدونم به فارسی چیه ها، قطعا خاله های مجرد نیست. خاله های مجرد چیه؟ معادلش هم به فارسی میدونم چیه، منتها چون واژه قشنگی نیستش دوست ندارم، فحش نیست، از عبارتش خوشم نمیاد، دوست ندارم تکرارش کنم. یعنی فکر میکنم اونایی که ادبیات کلاسیک خونده باشن خوششون میاد. یعنی چی من اوکی بذار یه سکوت کنیم.
منم پریدم،
دست خود درد نگیرم، اینم بذار سفید
رو دوربین رو من نبود که
خوشبختانه رو ما نبود.
خب برق از سرمون پرید و رسیدیم به پایان اپیزود 10 و 11، درست میگم؟
بله.
حالا قبل از اینکه اون حرفای همیشگی رو بزنیم، یه اشاره هم بکنم که این تاریخ پخش سریال هری پاتر هم تقریبا مشخص کردن، گفتن که توی سال 2026 میاد، ولی خب چون خبرش رسمیه خبر مهمیه دیگه، دم یه اشاره کوچیکم توی لوموس کرده باشم. و اینکه نه نویسنده داره نه بازیگر داره، نه تخلا داشتن
نه شورانر داره،
غلطی میکردن خدا میدونه. فقط خیلی خوشحالن که سریال قرار بسازن.
یه حالا چون بحث اینه من اینم بگم، یه شایعی هم هستش که مثل این که در کنار این سریال با همکاری خانم رولینگ توی دنیای جادوگری قرار سریال‌های دیگری هم ساخته بشه، ولی هیچ واکنشی نشون داده نشده، تاییدم نشده رسما. احتمالاً توی این مدت مشغول این بودن که مخ رولینگ رو بزنن که این
کارو. گفت اتفاقاً میتینگ داشتن باش و خیلی هم همه شاد و خورم.
من فکر کنم دیوید زاسلاف کلا رفته خونه رولینگ زندگی
میکنه. آخه قبولش برم، خانم رولینگ هم اصلا کلا مثل این که هری پاتر رو فعلا شیفت دیلیت کرده، تو توییتر کلا در مورد هری پاتر صحبت نمی‌کنه.
سر همین ماجرا، یکی سر ماجرای جانی دپ و یکی سر ماجرایی که واسه خودش درست شدش، از دست وارنر شاکیه، به خاطر اینکه وارنر معروف به اشتباهات پشت سر هم انجام دادن.
آره
سر هم جانورن شگفت‌انگیز وارنر به فاک داد دیگه.
آره. گفتن مثل که از سال 2021 اگه اشتباه نکنم یا 2022 من پروژه سریال رو شروع کردن، حالی که دقیقا دارن چی کار میکنن که هیچ کاری نکردن نمیدونم.
اتفاقا همون موقعی که درگیر بودن که جانورن شگفت‌انگیز رو چی کار کنن، مثلا تازه فیلم برداری شده بوده، حالا ادامهش رو چی کار کنیم چی کار نکنیم تیز کردن.
حالا جای صحبت زیاد داره، در بیاد و ببینیم چه میشه
ان شاء الله.
و ان شاء الله تا قبل از اون ما مرده باشیم.
دور از جون.
خب دوستای عزیز خارج از کشور که عضو بخش پولی چنل ما شدن و من اسمشون رو بگم: ندا واحدیان، رها، خاطره کریمی، شهرزاد، اشکان، فریال هنرمند، منائی، الهه احمدی، آراد تاجمیر و نازنین حسینزاده. مرسی ازتون. شما اگه خارج از کشور هستین و دوست دارین چند روز زودتر از بقیه بتونین اپیزودا رو ببینین و یه حمایتی هم از ما کرده باشین، میتونین ممبرشیپ چنل رو فعال کنید. و حالا سوپر تنکس های یوتیوب هم من بخونم. شهرزاد نوشته صحبت های میلاد درباره دامبلدور خیلی جالب بود، منم هیچ وقت دلیل این همه حجمه علیه دامبلدور و انتقادهای زیادی که بهش میشه رو نفهمیدم. هر آدمی اشتباهاتی توی زندگیش داشته و کارنامه هیچ کس کاملا سفید نیست. هر آدمی ممکنه قبلا تفکرات اشتباهی داشته باشه و بعدا خودش رو اصلاح کنه و در مسیر درست قرار بگیره. با کوبوندن آدما به خاطر هر چیز ریز و درشتی و مقصر دونستنشون به خاطر خطای دیگران، فقط در قدرت موندن آدمای نالایق و ظالم کمک میکنیم و کاش واقعا ما هم یه دامبلدور داشتیم. نگین نوشته مرسی از بیان نقطه.
بیان نقطه؟
منظورش پوشه است که گفتی.
بچه ها بحثتون راجع به اعضای ویزنگاموت و علت حضورشون در دادگاه رو بسیار دوست داشتم نظراتتون، و دوست جدیدی که خانش کتاب رو انجام داد صدای بسیار شیوا و اجرای قشنگی داره.
درود بر شما.
مرسی و مرسی از حسین دوم.
حسین احمری.
حسین بله میدونم. یه دوست دیگه هم استرابی به سوپر تانکس داده و نوشته تانکس، مرسی از شما.
بله
منم ریالی ها رو بخونم.
بله شما بخونید.
ممنون از ندا، نوشین،
امیرعلی و آیدای عزیز که توی هفته‌ای که گذشت از ما حمایت کردن. ندا برامون نوشته که سلام، امیدوارم حوصله‌تون بکشه و پیامم به گوش میزبان‌های عزیز لوموس برسه. ماه پیش توی موقعیت خیلی سختی بودم. کسی که 6 سال با هم بودیم مهاجرت کرد و من واقعاً تنها و سوگوار بودم. دم دوستم گرم که جدای راه‌ها رو اون روز برام فرستاد تا بحثتون درباره سوگ هری مرهمی بشه تو بدترین روزای عمرم. با همون اپیزود باهاتون آشنا شدم و انقدر حرفاتون عمیق و زیبا بود که معتاد شنیدنتون شدم. و رفتم از اولین اپیزود شروع کردم. به این صورت که اول فصل رو ترجمه میخوندم، بعدش انگلیسیش رو میخوندم.
اول فصل رو ترجمه میخوندم. آخه
ویرگول نذاشتم، نمیدونم چجوری رو
دیدی قبل ضبط داشتی کار میکنم.
قبل ضبط کامنت شما رو تمرین میکرد.
بگه چه
شیه میکشم رو بخونم. خب اگه توی لوپ افتادی میخوای بقیه شما هم بخونم.
اول فصل رو وای بلم کن.
میدونه که اینا ادیت نمیشه.
به این صورت که اول فصل رو ترجمه میخوندم، بعدش انگلیسیش رو میخوندم و بعد اپیزود مربوط به همون فصل رو میشنیدم. هفته پیش بالاخره رسیدم بهتون و جالب بود که مصادف شد با اولین ایونت حضوری و تونستم از نزدیک ببینمتون. امیدوارم این حمایت کوچیکم رو بپذیرید. قول میدم که هر هفته حمایت کنم. تو چنل یوتیوب هم جوین شدم که الان امید اسمشون رو
بله.
خوند.
دم شما گرم.
آره دستتون درد نکنه و خیلی حال میده که زودتر از بقیه میشه شنید اپیزود رو. ممنونم که توی تاریک ترین روزهایی که تجربه کردم نور روشن و لوموس زندگی من شدید. فقط خواستم بدونید که نجات دادید من رو. دوستتون دارم خیلی زیاد. به امید دیدار مجدد با شما عزیزای دلم. قربونتون برم.
مرسی ندایدی.
واقعا ممنونم. خیلی مرسی. کامنتتون قشنگ بود.
آره میخواستم اینو بگم قبل اینکه چیز کنی. دوستان ندا برای تمام اپیزودامون کامنت گذاشت. ندا همه کامنتاتو خوندیم. آره. خواستم اینو بگم. ممنون که آره. همه اپیزودا رو توی این فاصله کم شنیدی و کامنت گذاشتی. واقعا برامون با ارزشه.
نوشین برامون نوشته که هر چقدر میره جلو من بیشتر متوجه میشم شما چه پروسه سختی رو برای ویدیوهای چنل یوتیوب و پادکست طی میکنید. واقعا دست مریزاد به همتون و سعی میکنید اطلاعات درستی هم از لحاظ ترجمه و هم فکت‌های مربوط به کتاب و فیلم ارائه میدین. ممنونم نوشین عزیز.
حالا تصویر حالا چون شما داری خشایارم میبینین داره میخنده این تو سرزم اینجا دلغه
یه بار دیگه اون حرکتی که انجام دادی رو بکن.
بعد شما بعض وقتا یادشون میره تصویری شدیم.
آره خیلی روباتیک این میچرخه بعد دوباره میاد سر جاش.
بله اینا رو اگه مدیونید اگه فکر کنید اینا رو برای گیف نمی کنه.
همین الان داشتن از صحبتای عمیقمون تشکر میکنم.
عمیق
بذار بگه دیگه تو هم
بگو.
امیر علی برامون نوشته که شاید بشه گفت که توی تاریک ترین دوران زندگی جمعیمون هستیم، ولی به قول دامبلدور شادی رو میشه در تاریک ترین لحظات هم پیدا کرد. ممنونم از برای بچه های لوموس و مرکز دنیای جادوگری که توی این دوران یادشون بود که چراغی رو روشن کنم. ممنون از شما.
مرسی دمت گرم.
آیدا برامون نوشته که برای شما که نورید، کورسوی از سمت ما به جانب نور بی‌دریغ شما.
با نور کردن.
چی؟
میگم چرا نور کردن.
نورانی شدیم. حاله های نور.
با موی. خب.
دم همتون گرم.
دم شما گرم. منم حالا من دیگه خیلی طولانی شد. کامنت نخونم ولی میخوام پیشاپیش الان برای خودمون پیشاپیش از همه کسایی که تو ایونت دیروزمون شرکت کردن تشکر کنم. حالا
از کجا میدونی فردا زلزله نمیاد هممون بمیریم؟
حالا اینم حرفیه. آره ولی خلاصه اینکه دوستان امروز سه شنبه است، ما پنج شنبه میبینیمتون، جمعه دارید ما رو میبینید،
پنج شنبه دیدیمتون. من نمیدونم واقعا این چه بازی بود که خشمش شد.
چند نفری آنفالو کردن دیگه.
آره
خب قبل از اینکه بخوام کامنت حالا یا توییت رو بخونم، یه موضوعی هست من اول باید یه اصلاحیه بدم. توی اپیزود دادرسی در مورد آمیلیا بون صحبت کردیم و گذشتهش و من به این موضوع اشاره کردم که سوزان بونز که برادرزاده آمیلیا بونز هستش، پدر و مادرش کشته شدن، که خب متاسفانه من از اون منبعی که داشتم میخوندم پدر و مادر پدری سوزان، پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری سوزان بونز که میشن مادر و پدر خانم آملیا بونز کشته شدن به دست خود ولدمورت و من متاسفانه اینو اشتباه این دوتا رو با هم یه قاطی کردم. پدر و مادر سوزان زنده هستن و توی یکی از کتاب‌ها به زنده بودنشون هم اشاره میشه. اما خانم آملیا بونز پدر و مادرشون رو از دست دادن و یک برادرشون با همسرش و دو فرزند نوزادی که تازه به دنیا آمده بودن هم توسط ولدمورت کشته میشن، چهار نفری، و یک خواهرشون هم توسط یکی از مکارا کشته میشه. پدر و مادر سوزان زنده هستن، آملیا هم که کشته میشه دیگه، آخره و اول کتاب یادگاران مرگشون هم کشته میشه. خواستم این اصلاحگر بدم چون اشتباه گفته بودم. یه دوست عزیزی به نام سیمین دخت توی گروه مرکزونی جادوگری این موضوع یادآور شدش و ازش ممنونم.
اما توجه دوستانی که میگن انتقاد نمیپذیری،
حالا هم دیگه اهمیتی نداره چی میگن.
آره زود بگو امید داره میره.
آره امید بخه
من خیلی بیشتر موش.
ولی مرزیلی برای نوشته سلام، در مورد سوال هفته، دیدین بعضی وقتا توی خانواده امتیازی به یکی از بچه ها میدن، هر دفعه شاید به هر کدومشون یا چیز خاصی برای یکی از بچه ها میخریدن پدر و میخریدن پدر و مادر، اون لحظه در عین این که خواهر یا برادر تو دوست داری ولی بهش حسودی هم میکنی. این که میگی چرا برای من نبود، و شاید دفعه بعد اونی که مورد حسادت واقع میشه خودمون باشیم، همونطور که رون هم به هری برای کویدیش جام سجادگر جاروهای پرنده فقیر نبودن و غیره حسادت میکرد. تشبیه جالبی بود، مرسی. با توجه به اینکه این بخش طولانی شدش، من مستقیم میرم سراغ سوال هفته. توی این اپیزود ما خیلی در مورد حرفایی که کلاه گروه بندی یا کلاه قاضی میزنه صحبت کردیم. دوست داریم نظر شما هم در مورد حرفایی که کلاه گروه بندی میزنه اول این سال تحصیلی هری توی هاگوارتس بدونیم. برامون بگین شما نظرتون چیه در مورد این حرفا، در مورد این همبستگی و در مورد این که چطوری میشه توی همچین شرایطی دشمن شکست داد. همین، شما حرفی ندارین؟
نه دیگه، تولدمون هم مبارک.
بله دیروز به هر حال تولدمون بود و همونجور که خشایار گفت یه سری از شما دوستان کنارمون بودین و کنار هم دیگه جشن گرفتیم.
آره. سه شکم زاییدیم، دمنتور و ویزاردینگ سنتر و لوموس.
لوموس.
سه شکم زاییدیم.
ایشالله منتظر باشین، قرار فرزندان بیشتری رو بریزیم.
فرزندان نفتی میشده.
فرزند.
آره. بازش نکن. بازش نکن. و در آخر من میخواستم بگم که ممنونم از همه کسایی که ما رو حمایت میکنن، دونیت میکنن و یه سوپر تانکس میزنن. این حمایت هاست که باعث شده ما این خوده بتونیم هم کیفیت محتوا و هم کیفیت تصویری و صوتیمون رو افزایش بدیم و با کیفیت بهتر کنار شما باشیم. اگه شما هم دوست داشتین به ما کمک کنین، اگه داخل ایران هستین به صورت ریالی از لینکی که توی دیسکریپشن هستش و یا شونوت اپیزود هستش میتونین استفاده کنین، و اگر خارج از ایران تشریف دارین و بخواین به صورت ارزی از ما حمایت کنین میتونین از قابلیت سوپر تانکس یوتیوب استفاده کنین،
یا عضو کانالمون بشین که
عضو کانالمون هم بشین که یکی دو روز زودتر از چیزی که مرسوم هستش لوموس رو میتونید ببینین. همچنین قرار محتواهای دیگری مخصوص شما اعضایی که اکانت پریمیوم مرکزونی جادوگری رو دارین تولید بشه که امیدواریم به زودی این اتفاق بیفته. همین، من خیلی پرگویی کردم و مرسی.
خب ما درمون رو ببندیم مثل درهای جی مکس یه داره صدای بسته شدنش. مرسی، خدافظ. ولی نه دیگه، تشکر از همه دیگه. احتمالاً دیگه از اینجا ما میتونیم از امیر رضا هم تشکر کنیم.
بله بله،
احتمالاً اگه داره
دیگه. شما تا الان دیگه اپیزود 5-6 تا اپیزود با همون همراه بودین قاعدتاً متوجه شده.
و بقیه دیگه آهنگسازمون و بقیه دوستان، خیلی ممنونیم ازتون.
حسین غریبی و
امین بهرام، هم تو اسم بگیم دیگه.
بله.
آره. امینو که دیگه اسمشو آوردیم دیگه.
آره. اصلا امین کمکی نکرده که بخوایم ازش تشکر
کنیم. آره. دلیلی نداره از امین تشکر کنیم، ما صرفا خواستیم ازش یادی کنیم. دلیلی تشکر کردنی نداره، ولی مرسی که تا الان با همون بودین. دمتون گرم، از همتون ممنونیم و منم خدافظی میکنم، میگم امیدم که خدافظ.
مرسی، خدافظ. آره.
مرسی. ما رو به دوستان پاترتون معرفی کنیم. متاسفانه من دوستان پاترت زیادی دارم که مقاومت میکنن در برابر حتی یه اپیزود شنیدن، این بده.
خاله های مجرد رو بهشون معرفی آره. کن، شاید تغییر
شاید بشنون. آره، اینم پیشنهاد خوبی بود. مرسی که تا الان دنبال
ما کردید.
آره، دنبال ما بودید، ما رو گوش کردید و همین دیگه. خداحافظ.
خسته نباشید، سال خوبی داشته باشید، تا بعد،
خداحافظ. Knocks.